رادیو ایران KIRL 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش میکنید.
این بخش از اخبار را دفاتر حقوقی دکتر ترانه خرمی وکیل متخصص امور مهاجرت به شما تقدیم میکند. تلفن 888-908-0850 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا اظهار داشت احتمال دارد از جورج بوش رئیس جمهور امریکا درخواست کند تا نیروهای نظامی بیشتری برای مقابله با شورشیان طالبان به افغانستان اعزام کند. وی پیشنهاد افزایش نیرو در افغانستان را اینگونه توجیه کرد که ما نباید بگذاریم موفقیت‌های به دست آمده از میان برود و باید همیشه ابتکار عمل را در دست داشته باشیم. وزیر دفاع امریکا گفت دلیلی وجود ندارد که عقب نشست و اجازه داد تا طالبان دوباره خود را سازماندهی کند. رابرت گیتس در پایان سفر دو روزه خود به افغانستان گفت اگر فرماندهان نظامی درخواست افزایش نیرو داشته باشند وی از درخواست آنها حمایت خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از کمک‌ها و همکاری‌های خود را به ایران قطع کرد. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت تعلیق کمک به برنامه هسته‌ای ایران تنها جنبه فنی دارد و این آژانس به عنوان نهادی وابسته به سازمان ملل در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت که برای تحریم ایران تصویب شده دست به تعلیق بخشی از همکاری‌های خود با این کشور زده است. قطع بخشی از همکاری‌های آژانس به ایران جنبه موقتی دارد و ادامه آن منوط به تایید شورای حکام این آژانس است. مجلس شورای اسلامی وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد را به مجلس احضار کرد تا در زمینه افزایش سریع بهای مسکن توضیحاتی در اختیار مجلس قرار دهد. در پی افزایش بی سابقه قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس نگرانی خود را نسبت به مشکل مسکن با وزیر مسکن مطرح کردند و با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی از دولت خواستند تا برای حل بحران گرانی مسکن فوراً اقداماتی را انجام دهد. غلام علی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت مردم منتظرند تا دولت آبی بر روی آتش افزایش بهای مسکن بریزد و از وزیر مسکن خواست پیام نارضایتی مجلس را به دولت برساند. هجوم یک جبهه هوای سرد طی چند روز گذشته در ایالت کالیفرنیا خسارات فراوانی به کشاورزان و مزارع مرکبات این ناحیه وارد کرد. بنا به گزارش سازمان کشاورزی بیش از 1 میلیارد دلار خسارت به باغداران مرکبات و مزارع کشاورزی در این منطقه وارد شده است. در شمال لس آنجلس بزرگ و مناطق والنسیا و آکسنارد و بخشی از ونچورا کانتی امروز ریزش برف زندگی مردم را مختل کرد و بیش از 5 اینچ برف بر زمین نشست. پلیس راه از رانندگان این منطقه خواسته است به علت لغزنده بودن سطح جاده در حین رانندگی احتیاط لازم را به عمل آورند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمان نیمه ابری همراه با ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب با آسمان نیمه ابری به 50 درجه فارنهایت برابر با 11 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. این نکته رو با آگاهیتون میرسونم که به دلیل مشکل فنی که دیروز بوده و شاید امروز هم باشه، پخش مجدد این برنامه رو امشب نخواهیم داشت، ولی شاید هم باشه. به هر حال هنوز معلوم نیست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
بس میخوام. پاشه من در سطح بالا نیست، ولی سعی میکنم بتونم جوری حرف بزنم که حرفم رو بفهمم. این هفته گفته باشم که این چهارمین بار هست که من با شما حرف میزنم، تماس رادیویی دارم و خیلی مفید بوده برای من. خیلی متشکرم از شما، از برنامه های خوب شما. من 10 ساله که اینجا هستم و 2 سال هم در کشورم هیچ رابطه با شوهرم نداشتم. توی خونه زندگی میکردیم 2 سالم اونجا، 10 سال اینجا هم. آدمی بود که همیشه مست بود و می آمد شب دیر و کتک می زد، همیشه با خانم های دیگر بوده، ولی وقتی که روز می آمد خونه مست نبود، خیلی آدم خوبی بود، هیچ حرف بدی نمی گفت، اذیت نمی کرد. 1 سال و 8 ماه هم پسرم برسیدش از موقعی که من آمدم اینجا، نگه داشتی کشور دیگه پدرش رو، ولی خیلی به خانومش و به بچه‌هاش، به پسرم اذیت کرد، پس فرستاد. من راجع به همین با شما حرف زدم که پسرم میخواست پدرش رو ببره، شما گفتین نه، اجازه نداره که ببره اگه به من گوش میکنه. ولی پسرش دل سوخت برای پدرش، برای اینکه به مثلان بود، هیچی نداشت، خونش کاری نداشت، پولی نداشت، هیچ روی نمیتونست اونجا زندگی بکنه. ولی اونجا هم بعد از یه موقعی اذیتشون کرد، عروسش رو با پسرش، با دخترش از خونش انداخته بود بیرون که پسرم دیگه نتونست که نگه داره، فرستاد پسر خودش خونه خودش. حالا الان 4 ساله که تنها زندگی میکنه، ولی همیشه میره، 2 تا دخترم یه شهر دیگه هستن، خونه هاشون داد میزنه، اذیتشون میکنه، پول میخواد ازشون، اذیت میکنه، به شوهرشون حرفای بد میگه، پشت میده.
خب ببینید سرکار خانم، اگر اینا در امریکا در اتفاق میفته؟
نه نه، تو کشور خودم.
کشور خودتون یعنی چی؟
ارمنستان.
خب اونجا چون قوانین به هر حال، در اینجا هم چیکاری نمیشه کرد، بلافاصله مانعش میشن که تلفن کنه، مزاحمت فراهم کنه یا در خانه بره. اینا
ببخشید من یه سوال دارم، اگه زنگ میزنن به پلیس میگن که پدرمون الان چندمین باره که ما رو اذیت میکنه، حتی با پول خودم که من از اینجا فرستادم بردم خوابوندن که خوب بشه. رفت خوابید، بیرون آمد، بعد از یه هفت هشت ماه دیگه دوباره سر سر خوردن. حالا این گذشته، اونجا گفتن که خودش پرونده شیزوفرنی یه همچین چیزی گفتن که یعنی مثل اینکه یه موقعی کارایی میکنه که مثل اینکه دیوونه باشه. همچی حرفی گفته خانمی که دخترم زنگ زده که ببرن جایی بخوابونن که خوبش بکنن، برای اینکه چاقو رو به دست گرفته داده میده به دامادش، میگه بگیر منو بکش، بکش که من از این زندگی خلاصم، من دوست ندارم دیگه، من اونقدر کارهای بدی کردم که خودم از خودم متنفرم. یعنی یه کارایی میکنه خیلی اذیت میکنه که پریشب دامادش کتک زده، از خونش انداخته بیرون. بارها انداخته بودم ولی دیگه کتک کاری اینطور حرفا نشده بود. بچه هم دو تا دخترم خیلی خیلی ناراحتن، میارن خونه یه جور دیگه ناراحتشون نمیکنه، بیرون میندازن، جایی نداره. تو خونش هر چی داشته، من بارها با شما حرف زدم، هر چی داشته برای یه بطری عرق داده بردن، مثلا هر چی تو خونه بوده، هیچی نداره. حالا تو خونه روی زمین میخوابه، نه پول داره، نه کار داره، نه خونش گرمه، حتی لوله های خونش همش یخ زده، نمیتونه که از استفاده بکنه از هیچی اونجا، یعنی مثلا که کوچه تو کوچه باشه. بچه‌هاش خیلی ناراحتن. حالا نمیدونیم چی کار بکنیم با این آدم. زنگ زدن به پلیس، گفتن که بیاین ببرین، صبح ساعت 4 صبح بوده، تا اون وقت اذیتشون کرده. خواهر زنگ زده، اون یکی خواهر با شوهرش اومده، میگن چی میخوای؟ میگه مگه چی شده؟ چرا اومدین این وقت شب؟ چرا اومدین اینجا؟ یعنی یه حرفایی میزنه که انگار همه چی میفهمه ولی اذیت میکنه. الان نمیفهمن این آدم میفهمه یا نه. پلیس گفته که ما نمیاییم. من همین سوالو ازتون دارم، وقتی که به پلیس زنگ میزنن اجازه دارن بگن که کسی رو نکشته کارش؟
من نمیدونم سعی بکنم، آخه قوانین و مقرراتی کشور دیگر من ازش خبر ندارم. بنابراین در امریکا وقتی یک کسی خطری برای خودش و دیگران داشته باشه، او رو 72 ساعت در بیمارستان نگه میدارن، بعدم بر اساس ارزیابی که میکنن تصمیم میگیرن باش با چه باید کرد.
چند ساعت؟
72 ساعت 3 روز در امریکا، و بعدش میتونن 72 ساعت دیگه نگه دارن. بعد از این مدتی احتیاج به حکم دادگاه داره و به هر حال یه قواعدی هست. ولی من درباره این که در ارمنستان چه خبره نمیدونم. آنچه که مسلم هست این است که اگر به گونه‌ای که شما توصیف میکنید، هیچ دلیل نداره که کسی نگاه پدری یا مادری بهش بکنه یا بخواد کمکش بکنه، یا اگرم کمک هست قرار دادنش و گذاشتنش در یه جایی است که ازش محافظت و مراقبت کنن. و الا شما که نمیتونید به یه آدم هم از این که حالا اسکیزوفرنی باشه، یعنی بیمار روانی باشه یا مست باشه، اجازه بدید بزنید که رو به هم بزنه بره و بعد اسمشو بذاری چون نمیدونم برادرم یا خواهرم، برادری یا خواهری به خاطر مهربونی خوبی، اگرم کاری براش میتونیم بکنیم بکنیم، و الا اگر نه که باید این رابطه رو قطع کرد و تمام کرد. این است که
بیرونش میکنن، روز دیگه برمیگرده، خب سلامو میاد تو.
نه سلامو مهم نیست که کسی سلام، دزدم وقتی بخواد بره توی بانکو بزنه، وقتی وارد میشه فوش به کسی نمیده، میگه سلام، میره تو، بعدن تفنگو میاره بیرون. اونا اصلا معنا نداره سرکار خانم. یعنی عرض من باز دو مرتبه حرفمو تکرار میکنم، چون من هیچی در این باره نمیدونم. اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که با توجه به قوانین باید کاری کرد که او مزاحمت برای اینا نداشته باشه، حالا به هر صورتی که وارد میشه. و دوم اینکه از او اگر میتونن یه جای یه کسی یه جوری مراقبت کنه، اگر نیست که نیست، یه کاری نمیشه کرد. برای کسی که از خودش مواظبت و مراقبت نمیکنه، به حریم حقوق دیگران تجاوز میکنه، موجب آزار دیگران میشه، که شما نمیتونید اجازه بدید این کارو بکنه به خاطر اینکه پدرتونه یا پسرتونه، معنایی نداره.
یعنی بذارن تو همون خونه همون جوری که هستن
باشه، به اونا چه مربوطه؟ وقتی یه کسی حاضر نیست از خودش مواظبت و مراقبت کنه، زندگی دیگران خراب میکنه، ما مسئولیتی نداریم. آخه ما که نمیتونیم کاسه گرمتر از آش باشیم. ما که قرار نیست، گفتم اگر یه سازمانی باشه، محیطی باشه، امکاناتی باشه، انسان میتونه ببردش اونجا، حداقل این یه اقدام انسانی اخلاقی. ولی اینکه من نمیتونم به کسی بگم برو خونه، بعد فردا بیاد زندگی به هم بزنه، پس فردا دوباره یه بهانه دیگه پیدا کنه، یه روز با سلام بیاد، یه روز بدون علیک بره، اصلا معنایی نداره این کار. ما که نمیریم تو این دنیا که ببینیم یکی چجوری زندگیمونو خراب میکنه یا به هم میزنه، و ما هم چنان به دلیل یه ارتباطاتی که اصلا تو این چارچوب اصلا معنی نداره بخوایم با او رابطه عادی و معمولی داشته باشیم. اگر به گونه ایست که شما میفرمایید، به نظر من اگر کاری براش میتونن بکنن بکنن، ولی اگر نه رابطه رو به گونه ای که قانون و شرایط اجازه میده قطع کنن، هر چی میخواد بشه بشه.
آخه دخترم زنگ زده که بدون نصف صبح چهار رفته از خونه. دخترم زنگ زده خونه همسایه گفته پدرم اومده خونه.
آخه اصلا دلیل نداره دنبالشو بگیرم. برای چی دنبالشو؟
یعنی نگیرن دنبالشو. همسایه‌ام گفته آخه پدرتون نشد رو ما چرا اینجوری میکنین؟
حرفم حالا باز رفتید شما آخه سرکار خانم من نمیدونم شما با حرف مردم که من کاری ندارم. مردم اگر اطلاعات نه اطلاعاتی رو آخه ندارن. اگر یه کسی میاد من اذیت میکنه که من قرار نیست بشه اجازه بدم من اذیت کنه. او آدم بدتری بشه کار بدی بکنه من اذیت کنه من دیگران رو ناراحت کنم زندگی منو به هم بریزه چون پدرم یعنی چی؟ دوران این حرفا گذشته. آدما باید رفتار درستی داشت باشن. بله کسی که از خودش مواظبت مراقبت نمیکنه که من نمیتونم کاری براش کنم. من حاضر هستم وقتی شما افتادید بلندتون کنم، حاضرم شما رو در شرایط خاصی کمک کنم به این امید که راه بیافتید، یا احتمالاً شما رو به یه جایی ببرم که ازتون اگر در چارچوبی هست محافظت و مراقبت کنم، ولی من که نمیتونم زندگیمو خراب کنم به خاطر اینکه شما رفتارتون بعد خودتون به خودتون نمیرسید. ما که همچین دنیایی رو دیگه نداریم و به نظر من هیچ وقت هم قرار نبوده داشته باشیم. اینا یه روابطی است که قابل توضیح نیست. دخترتونم اگر ماجرایی این است بهتر است که این رابطه رو برای همیشه قطع کنن، برن زندگی خودشونو بکنن. پدر هرچه شد شد. یه آدم اسکیزوفرنی اگر هست، بیماری که الکلی هست، حالا شما میخواید چیکارش بکنید؟
خیلی
به هر حال من فکر میکنم که به اونا بگید که اگر میتونن از نظر قانونی براش کاری بکنن، مانعش بشن که مزاحم اونا نشه، اگر میتونن براش کاری بکنن که اونم یه زندگی عادی معمولی داشته باشه، اگر نه که هیچ دیگه. بسیار آدم میتونه متاسف باشه تو بیمارستان وقتی مریض و کاریش نمیشه کرد، دکترها میستن تا ببینن که میمیره. ما تو دنیایی نیستیم که اختیارات داشته باشیم بتونیم به میل خودمون موضوع یا اوضاع رو عوض کنیم. ما در حد مقدور کاری میکنیم که اخلاقی و انسانیه، ولی در این گونه موارد معمولا با توجه به امکانات و مطالبی که میفرمایید به نظر من راهی نیست. البته خیلی خیلی من کم میدونم، ولی در حدی که میدونم اونا قرار نیست احساس گناهی بکنن یا مسئولیتی داشته باشن. من به پیام‌ها رسیدم، به هر حال براتون آرزوی بهتری دارم.
میتونم یه سوالی از برای خواهرم
دیگه از بگذ اجازه بدید همین رو تمومش کنیم برای اینکه بذار دوستان دیگه هم روی خط بیان. ممنونتون هستم. تمام. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با آوای دلانگیز موسیقی آفریقای شمالی با اجرای ارکستر ال عزیفه دل بسپارید. گری ویلا در مالیبو تقدیم می‌کند. نخستین ارکستر بانوان تونس با اجرای قطعاتی مسرور کننده از مألوف، موسیقی ملی تونس در کنار نمایشگاه داستان‌های نوشته بر سنگ به شما عرضه می‌کند. زمان شنبه 27 ژانویه ساعت 8 شب و یکشنبه 28 ژانویه 3 بعد از ظهر. مکان گری ویلا در مالیبو. برای تهیه بلیط با تلفن 310-440-7300 و یا وبسایت getty.edu تماس بگیرید.
دکتر رادی مصریانی وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
مطب های دکتر شاپرک کمری، متخصص بیماری های داخلی و رفع موهای ناخواسته بدن، اکنون به نام سولارس لیزر اینستیتیوت به شما معرفی می شود. هم اکنون در سولارس لیزر اینستیتیوت هستیم و با یکی از مراجعین دکتر کمری گفتگو می کنیم. خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مرکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
اکنون پکیج‌های $500 دوباره به قیمت $99 و برای مدتی محدود با تهیه پکیج‌های 4 جلسه‌ای، پنجمین جلسه را هدیه می‌گیرید. سولارس لیزر اینستیتوت تحت نظر دکتر کمری در شهر میشن یهو و سانتا مونیکا، 7 روز هفته تا ساعت 8 شب پذیرایی شماست. تلفن 310 444 2801، 310 444 2801.
Are you taking advantage of KIRN website to advertise your product or service? www.670am.com is one of the most popular websites worldwide. Every day, thousands of prospects visit www.670amkirn.com. Call 323-878-1266 to find out how your company can market to these very affluent consumers who listen to KIRN 670 AM. Call 323-878-1266. That's 323-878-1266 for information about KIRN website.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیوی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am.com. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار خوشبختی رو همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه در شهر بیورلی هیلز خواهیم داشت. در این سمینار 10 سخنرانی ارائه خواهد شد، 6 سخنرانی روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب و 4 سخنرانی در روز یک شنبه از ساعت 3 تا 10 بعد از ظهر. در این سمینار خانم دکتر هما محمودی، خانم دکتر هورا یاوری، خانم دکتر فرشته امین، آقای دکتر فرزین مجیدی، آقای دکتر احمد کریمی حکاک و من در خدمتون خواهیم بود و موضوع بسیار مهم خوشبختی از زوایا و دیدگاه‌های متفاوتی که در این باره هست با توجه به تخصص این استادان عزیز درباره سخن خواهند گفت. محل برگزاری دبیرستان بیورلی هیلز هست و کارت ورودی برای هر کدام از این روزها $40، برای هر دو روز $70 است. این کارت رو میتونید در محل سمینار تهیه بفرمایید، فقط کافی است که 15 دقیقه زودتر تشریف بیارید. دوم این که میتونید از کتاب فروشی پارس در وستوود و یا کامرشال تراول در منطقه ولی اون رو تهیه کنید و یا از طریق وبسایت من اگر مایل هستید از طریق کردیت کارت holaqui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که هفته آینده چهارشنبه کنفرانس خیشتن خیش رو در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. این کنفرانس در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین چهارشنبه آینده 24 خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، طبیعت و خلقت، و بالاخره به همت دوستانمون در کامرشال ترابل لازمه یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لس آنجلس هستیم. این سفر از روز جمعه 2 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من
یه کمی مشکل صدای شما رو دارم، اگر بلندتر و نزدیک. بله، ممنونتون.
آقای دکتر، من بعدی هستم که یه بیوگرافی خیلی کوتاهی از زندگی خودم میگم که شاید کمک بیشتری بکنه. من در زمان در سن بلوغ که بودم توی یه خانواده بودم که خیلی با خشونت با من رفتارم شد و من خیلی تحقیر می شدم، حتی در جمع فامیل، دلیل اینکه پدرم رو در سن بلوغ از دست دادم.
ببخشید، من برخی از اوقات صدای شما کم می شود، اگر چون نزدیک اگر گوشی باشید سپاسگزارتون خواهم شد. درست است که موضوع برخی از اوقات دوستان رو به حال و هیجانی میبره، ولی به هر حال جنبه تکنیکی رو نمیشه نادیده گرفت. به من حالی که قطع
کنم.
نه، به حالی که پخش شد ولی ضعیف بود. به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر داشتی؟
2 برادر دارم، من فرزند وسطم.
و وقت به من بفرمایید که این بدرفتاری با تنها با شما بود یا با اون 2 برادر هم بود؟
نه، با من.
چرا؟
به دلیل اینکه مادر من به فرزند پسر خیلی بیشتر بها میداد و جنگ پدرم ما از دست داده بودم، به خاطر اینکه پسر حمایتش میکنه بیشتر، یعنی همچه طرف پسر بود. البته در زمان حیات پدرم هم همچه طرف پسر رو داشت.
خب مگر شما
حامیه من پدرم بود؟
نه، به من بفرمایید شما در چند سالگی پدر از دست دادید؟
16.
خب وقتی 16 سالتون بود، حالا اون موقع بود، ولی قبلش مثلا وقتی شما 4 ساله 6 ساله 8 ساله بودید چرا حامی احتیاج داشتید؟ خب مادری بوده. یعنی میخوام بگم واقعا اینقدر با وجود داشتن 2 تا پسر اصلا دختر نمیخواست مادر شما؟ با ما با شما بدرفتاری میکرد؟
زمانی که کوچکتر بودم چیزی خیلی به خاطر ندارم از نوع رفتار مادرم، ولی زمانی که به سن راهنمایی میتونم بگم به سن راهنمایی که رسیدم، در واقع همیشه مثلا برادر من اگه تو خونه با خشونت با من رفتار میگرد، ما مادرم هم دست از برادرم حمایت میکرد و پدر من کارشون داری بود که اکثرم معمولیت میرفتن من که حالا همیشه نباشن، ولی زمانی که بودن همه چی خوب بود، ولی وقتی که معمولیت میرفتن اگه برادر من کاری میکرد من عذیت میکرد کتکم میزد مادرم از برادرم
حمایت میکرد. نه نه ببین عزیز، دو تا اینجا مسئله است. برای اینکه یه ذره غیر عادی است، یعنی من مادر شما مطمئنم تو خیابون هم یعنی کسی رو میزد از اون کسی که میزنه حمایت میکرد. چرا اگر فقط او شما رو میزد یعنی ماجرا همین بود، چرا از برادرتون دفاع کنه؟ آخه اینجا فقط یه بیمار رو نه میدونم برادر شما شما رو میزد بیدلیل، مادر شما جان نه مادر شما از برادرتون حمایت میکرد؟
به این معنی حمایت به این معنی که اگه من شکایتی میکردم از به پدرم مادرم منکر میشد میگفتن نه چیزی نشده.
نه ببینید سرکار خانم، اینا یه مقدار گفتگو هست که چون یه ذره باید دقیق تر بود، ولی شما مادر شما یه بیمار کامل روانی است. ببینید این که شما به من بفرمایید که وقتی برادرم منو میزد مادر اونقدر از من حمایت نمیکرد یا چیز نمیکرد میفهم، ولی اینکه بره برادر رو حمایت کنه درست پس که آدم یه کسی رو بفرسته که دشمنشه بگی برو بزن بعد اونو حمایت کنه، آیا با این شدت بود؟
بله.
اون وقت وقتی که پدر بود همه چیز آروم میگرفت؟ آخه همچیزی با این ممکنه؟
بله اینطوری بله. بود، یعنی زمانی که پدرم بودن حضور داشتن کسی در واقع من اذیت نمی کرد، برادرم حتی جرأت نمی کرد بخواد من اذیت بکنه. بعد
شما اگر فرض کنید به پدرتون می گفتید که دیروز یا هفته قبل برادرم من زد، اون وقت پیشون چه می کردن؟
از مادرم سوال می کردن که جریان چیه. بعد خیلی اینو به خاطر ندارم، ولی اینو یادمه که حتی یک بار که پدرم معمولیت دم وستید من در واقع در بحثای خواهر برادری، نه اینکه حالا بخواد صدای درست این که سر تجزی ما بحث همون میشد همین صدای کودکانه. بعد وقتی یادمه که یک بارش وقتی که پدرم معمولیت بودم برادرم که من کتک زدم، من جاهایی که کتک زده بودم برای اینکه تا پدرم برمیگرده مشخص باشه که پدرم با من چکار کرده، جاهایی که قرمز میشد بدنم یا کبود میشد دورش رو خط میکشیدم با خودکار که وقتی که پدرم میاد مثلا بهش میگم ببین اینجا هم آسیب دیده بود وقتی که این منو زد، یعنی اینطوری بود. این یک بارو کاملا به خاطر دارم، به خاطر اینکه مادرم از بعدم حمایت میکرد.
پدر چه شغلی داشتن که این بر اون بر میرفتن؟
مهندس بودن.
ببینید چون من هنوز میخوام بفهمم اتونا، یه پدری خوب و مهربون و مهندس و تحصیل کرده ببینه دخترش هم چه شکایت هایی میکنه، با همسرش و با پسراش در این باره صحبت نکنه و مسئله رو حل نکنه، بنابراین ماجرا فقط بشه گردن کلفتی که وقتی ایشون نیست اونا شما رو اذیت کنن، مادرم حمایت کنه، وقتی هست همه ساکت بگیرن بشینن تا پلیس رد بشه.
دقیقا همینطوری بود، دلیل اینکه وقتی هم که پدر من فوت کردن مادر من حمایتشون از برادرم بیشتر شد و برادر من خیلی خشن‌تر شد. یعنی البته مادر من خودم چیزی که یادمه یه چیز ذاتی داشتن، خشونت ذاتی رو داشتن، چون هنوز هم همین حالت رو دارن.
البته چیزی به اسم خشونت ذاتی من نمیدونم مقصودتون چه. به من بگید فاصله شما با برادر بزرگتون چقدره؟
2 سال.
با کوچیکه چقدره؟
10 سال.
مادر که کار نمی کردن، پدر به چه دلیل فوت کردن؟
سیستریه.
به دلیل چی؟
یعنی زمان سیستریه، زمان انقلاب که شد بعد از اینکه پسر خاله منو گرفتن اعدام کردن، چون برادر من خیلی سنی بودن هر کسی که با پسر خاله من ارتباط داشت می گرفتنش. بعد نگرانی این که برادرم اتفاق نیفته باعث شد پدرم فکر کردن.
نه
خیلی ناگهان.
نه آخه این حرفا که درست نیست، یعنی شما الان اومدید حتی مرگ پدر رو هم انداختید به گردن که نگران گرفتن برادرتون بودید. آخه من یه ذره
به خاطر اینکه درست پسرخاله من،
حالا میفهمم اونو فهمیدم، ولی
میگن 2 هفته بعدش پدر من.
نه آخه چه ارتباطی درست به خیلی آدمای دیگه هم قبلش یا بعدش مونده. ببینید ایناست که کمی رابطه‌های علت و معلولی رو من نمیفهمم که من بگم چون
اطرافیان به من.
خب اطرافیان بسیار بی خود
میگن. مادرم خودشون گفتن.
خب نه ایشون مادر شما نه متخصصن نه نه متخصص هستن نه منصفن نه مهربونن که حالا بشه اینجا چی رو شد دفعه به مادر استناد میکنید. ببینید شما الان اومدید مرگ پدر رو انداختید گردن احتمال گرفتار شدن برادر. خب الان شما چند سالتونه؟
من الان 42
به من بفرمایید چه مدتی از امریکا تشریف داری؟
من امریکا نیستم.
کجا هستی؟
من از ایران هستم.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله.
ازدواج کردید یا نکردید؟
بله ازدواج کردم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ازدواجم یعنی به خاطر همین من برگشتم به گذشته خودم چون خودم میدونم ریشش در گذشته.
من صداتون رو باز کم دارم سرکار خانم.
من به همین دلیل برگشتم به گذشته چون میدونم ریشش در گذشته منه. من چون بعد از فوت پدرم دائم با کتک و خیلی توهین و من خیلی در واقع دائم میشه گفت در هفته 4 روز نبود که من کتک نخوردم.
علت این که کتک میزدن چه بود؟ یعنی اونا شکایتشون از شما نارضایتیشون چی بود؟ نه این که حق داشتن ها میخوام اینا به چه بهانه یا دلیلی بود؟
نه شاید هم حق داشتن ولی به که بود من باید یه بچه بودم که هر که اینا میگفتن باید گوش میکنم. بسید من یکی از خاطرهایی که دارم من امتحان زبان داشتم و میخواستم درس بخونم و مامانم اصرار داشتن که من کارهای خونه رو بکنم و به خاطر اینکه میخواستم من در درسم مامانم حسابی من کتک زدم که فرزن چرا گوش نمی کنی چرا این کارخونه رو نمی کنی کارخونه رو بکن بعد برو بشون در درس اینطوری. یا مثلا بیشتر مسئولیت خونه سر من بود مامانم کار خونه رو در واقع هم از گردن من بود من باید من نظافت میکردم کار رو میکردم مامانم خرید بیرون رو پهم میکردم بعد البته چرا آشپزی هم میکردم ولی خب
حالا اون جزئیاتش مهم نیست. خب حالا چه خبر هست و برای چی لطف کردی تلفن کردید؟ چون من مجبورم خدمتتون عرض کنم من اصلا فکر میکنم اینا تصویرهای ذهنی شماست. چرا اینجوری میاد؟ برای اینکه روابط علت و معلولیش با هم نمیخونه که یعنی یه چیزایی رو میشه دید. اشکال کارم این است که ذهن ما خیلی از اوقات چیزها رو میتونه. شما در چه سنی ازدواج کردید؟
من
26
سالم بود که ازدواج کردم. بعد من به دلیل شرایطی که قرار گرفته بودم برام نزد پول مهم بود که نه تحصیلات فقط برام یه آرامش مهم بود محبت اهمیت داشت. با کسی هم که ازدواج کردم که حالا خیلی هم داستانش طولانیه چون که اول خانواده من موافقت کرده بودن من با این مورد ازدواج کنم یه سری شرایط در واقع اولی ازدواج براش گذاشتن بعد که ایشون فراهم کردن خانواده من مخالفت کردن خلاصه با کشمکش این ازدواج سرگرفت و این آقا اصلا احساس مسئولیت نمی کردن نسبت به من. مثلا خونه رو ترک می کردن اصلا بدون اینکه اطلاع بدن می رفتن منزل مادرشون یه شب نمی دو شب نمی اومدن بعد کار نمی کردن همه مسئولیت زندگی رو دوشت من بود. دو سال اینطوری این قضیه ادامه پیدا کرد اینکه من دیگه یه بار که عید در واقع عید که بود برای سیزده بدر ایشون تو بدون این که یه عادتی هم که داشتم وقتی خونه میرفتن بیرون در نمی بستن در باز داشتم میرفتن تو به سیزده بدر بود که من بلند شدم دیدم همسرم داره میره بیرون پشتم کجا چیزی نگفت رفتن بعد این دوشاب هم نایمدن و دیگه اونجا دیگه من تعلیق شدم که دیگه میخواستم جدا بشم که برگشم منزل مادرم که یه ماه و نیمی طول کشید ایشون اومدن یه آزخواهی و دیگه تکرار نمیشه باز اینجور صحبت ها دوباره من برگشم سر زندگی با تعهدهایی که ایشون دادن برگشم دوباره یه دوره 3 ساله دیگه با ایشون زندگی کردم که ایشون باز همچنان همه هزینه زندگی رو دوش من افتاد.
یعنی هزینه زندگی روش افتاد شما یعنی چی؟
یعنی من کار میکردم ایشون هم کار میکردن ولی مثلا میومدن میگفتن که حقوقشون کمتر از من بود چون من لیسانس بودم و ایشون در حد البته زیر دیپلم بودم بعد حقوقشون کم بود، همه مسئولیت هزینه زندگی با من بود، ایشون فقط در حد اینکه
حالا من خیلی این جزئیاتو نمیخوام ببخشید تا برای که همچین وقتی نیست، نمیدونم چند روز آشنا هستید، به هر حال همینقدر که فهم بمم، یه صاحب فرزندی هم تو این دو دوره 3 ساله شدید؟
نه. بعد یه دیگه بعد از این 3 سال یه باز دوباره یه شب عیدی بود، ایشون یه دفعه گفتن که من میخوام خونه رو تحویل بدم، یه گفتم به هر حال ایشون کار خودشون کردن و دیگه من به هیچ وجه نتونستم با ایشون ادامه بدم، به خاطر اینکه ایشون خود انتظار داشتن خانواده من ایشون رو حمایت کنن، انتظار داشتن خانواده من مثلا بگن یه خونه ما زندگی بکنیم که هزینه های زندگی رو هست میشیم. البته اونا گفته نمونه یه چیز حدود 3-4 ماه بود من اجاره خونه رو انداخته بودم رو دوش ایشون که ایشون اجاره خونه رو بدن و بقیه هزینه زندگی با من باشه.
بذارید ببخشید منو، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، من در خدمت هستم، ولی لطف کنید خلاصه بگید برای اینکه این مطالب فردی کلیاتش میتونه کمک کنه ولی جزئیاتش نه. من بعد از پیام ها در خدمت هستم، شنگار عجبن با ما باشید.
ما انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنم، شهرام سولتی حسن.
قسمت میدم، قسمت میدم، قسمت میدم، قسمت میدم از عشقم نگذری، قسمت میدم که از اینجا نری، قسمت میدم، قسمت میدم، قسمت میدم از عشقم.
حسن، آلبوم استثنایی با صدای همیشه ماندگار شاهگل موزیک پاپ ایران شهرام سنتی. حسن از همکنون در سراسر جهان پخش از کمپانی MZM.
مینو بیا بریم کنسرت.
حوصله ندارم، همش بدنم آتیش میگیره و عرق میکنم، کلافم، انرژی هیچ کاری رو ندارم، هورمونم نمیخوام بخورم.
ناراحت نباش، دونت پاز.
چی گفتی؟
محصول طبیعی دونت پاز که از عصاره انار و چای سبز درست شده و انرژی و شادابی رو بهت برمیگردونه.
اسمش چی بود؟
دونت پاز.
از کجا بگیرم؟
از دکتر ارشادی. زنگ بزن به 1-800-370-4080، دو روز بعد دم در خونه تحویلت میدن، تا هفته دیگه هم سر حال میای و میریم کنسرت.
آغاز یک زندگی مشترک، شک و خیانت.
اینا رو خبر کردی پوزشونو با من بدی؟
اینا رو خبر کردم پوزه تو رو با اینا رو
تله.
یکی رو بفرستیم سر راش، یه دختر مکش مرگ ما.
تا کی میخوایی مردای هیز و هرزه رو بذاری سر کار تیرشون بزنیم؟
انگلیسی تو خوبه؟
خوبم نباشی شما ترجمه رو بخواییم.
چقدر زود داریم با من قرار میذارین دکتر؟
تله خوب شناختی من، من از این داتای بی پدر مادرم.
تله محمد رضا گلزار، مهناز افشار و امین حیایی. تله از 12 ژانویه در سینماهای میوزیک هال، تان سنتر 5 و لاگون هیلز مال سینما. اطلاعات 08 ایرانیان 50500 و سایت اینترنتی beetafilm.net.
هموطنان محترم، جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مجللترین و اشرافیترین مبلمان استیل و مدرن ایتالیا، شاهکارهای هنر دست ایتالیا را برای شما عزیزان گلچین نموده. شما می توانید مبلمان دلخواه خود را با هر بودجه و هر سلیقه‌ای از بین صدها مدل مبلمان موجود در طرح و رنگهای بسیار زیبا در انبارهای عظیم ما امروز انتخاب کرده و روز بعد در منزل تحویل بگیرید. ما به شما اطمینان می دهیم که چنین امکانات را در هیچ کجای دیگر نخواهید یافت. ضمناً سفارش شما عزیزان به سر تا سر دنیا حمل می شود. 15 پارچه مبلمان استیل از $5,500 به بالا. سرویس خواب لاکر از $850 به بالا. تلفن 310-2-74-74-74 310-2-74-74-74.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com، همچنین از طریق ماهواره یا ستلایت در امریکای شمالی قابل شنیدن هست. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
من صداتون باز ضعیفه سرکار خانم، من یه سر مشکل پخشش رو دارم. بله می‌فرمایید.
من در نهایت از ایشون جدا شدم، علی‌رغم میل ایشون جدا شدم. یک چیزی حدود 5 سال گذشت و بعد من با کسی که در واقع از دوران دبیرستان من با خواهرشون بودم و رفت آمد خانوادگی داشتیم، با این آدم ازدواج کردم. ایشون تو اروپا زندگی می‌کردن و بعد که رفتم من به کشور ایشون.
من ببخشید سرکار خانم، یکی من اشاره میکنن که یه مقدار پارازیت داره صدا، اگر ممکنه یه جوری نزدیک گوشی باشید، این صدای اضافه ای نباشه که بتونه پخش بشه، یه مقدار ما مشکل صدا داریم. از این بابت متاسفم ولی ممنون میشم کوششتون رو بفرمایید.
بعد ایشون زمانی که من در واقع مشترکمون در اروپا شروع شد، خیلی البته ایشون در جریان کامل زندگی گذشته من بودم، به دلیل روابط خانوادگی که داشتیم از همه زندگی من از دوران مجردی گرفته، خشونت های مسائلی که توی خانواده داشتم.
ببینید اگر لطف کنید بفرمایید از گذشته من خبر داشتن کفایت میکنه. خب اونا رو که ما هم شنیدیم همینقدر که بس. ببینید من وقت محدودی دارم، سپاسگزارتون میشم اگه خلاصش کنید.
ببخشید شرمنده. ایشون تصورشون همه زمان اقامت تجدید اقامت که می شد که خیلی سخت پیگیر می کردم برای اقامت من و یه ذهنیت ها و یه برخورد هایی داشتن که من هم موقع با شما مشورت کرده بودم، یه تندخویه ای داشتن که همه این تصور داشتن که من بودم من اقامت هم بگیرم ایشون رها کنم، که دیگه در نهایت بعد از 15 ماه زندگی با ایشون اومدیم ما ایران و من دیگه با ایشون برنگشتم، به خاطر اینکه این تصمیم گرفته بودم که یا ایشون میدونن که من میخوام با ایشون زندگی کنم یا نمیدونن و نمیخواستم دیگه بیشتر از این خودمو در واقع تحمیل بکنم. به همین دلیل یکی حدود 2 سالی که من ایران بودم ایشون هر 4 ماه یه بار می اومدن می رفتن بدون اینکه وضعیت زندگیمون روشن بکنن. اینکه بالاخره بعد از 2 سال درخواست طلاق که دادم و ازشون جدا شدم. ولی بعد از اون ما ارتباط تلفنیمون رو داشتیم، به دلیل اینکه من برام خیلی عجیب، یعنی خیلی برام جالب بود که بدونم ایشون علت خشونتشون رفتارشون چی بود، یعنی میخواستم خودم رو در واقع علت ببینم، علت این که اشکال خودم رو در واقع میخواستم بفهمم. به یه صحبت هایی ما با هم کردیم ایشون اون مسائل که شکافته شد مشخص شد چقدر ایشون مقصر بودن چقدر من مقصر بودم. برای یه چیز حدود 2 سالی هم بعد از، یعنی در واقع زمانی که من اومدم ایران، ما همچنان مکالمه های تلفنیمون رو داشتیم. بعد از جدایی هم همینطور، بعد از جدایی در واقع بیشتر، چون مثل اینکه ایشون انگار راحت تر بودن، میدونستن که هیچ تلهی نیست، این نیستش که من بخوام برگردم پیش ایشون با ایشون بخوام حتما خارج از کشور زندگی کنم، توی ایران نباشم، به ایشون وسیلهی برای اینکه خارج از کشور باشم قرار بدم. حالا الان ایشون تصمیم دارن که من دوباره برگردم با ایشون زندگی کنم، یعنی دیگه اشتباهاتشون، نوع رفتارشون، اینکه توی یه محیطی بودن اطرافیانشون، کسانی که ازدواج میکردن اون خانم بعد اینکه اقامت میگرفت جدا میشد یا میرفت با کسایی دیگه، این ذهنیتاش رو برای من مطرح کرد و به هر حال مسائل باز شد، شکافته شد و حالا ایشون نظرشون اینه که من برگردم با ایشون دوباره زندگی بکنم. خواستم یه راهنمایی از شما.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 9 سال از من بزرگترن.
اون وقت ایشون در اروپا زندگی میکنن؟
بله.
به شما میگن برگرد اروپا و اونجا با هم دوباره ازدواج بله. کنیم و زندگی کنیم.
بله.
شما من بفرمایید که 3 تا چیز خوبی که ایشون داشتن یا فکر با این هم اکنون دارن چیه؟
من فکر میکنم با پایبندی اخلاقی رو دارن، به اهل چیزی نیستن. بعد بیشتر با همین
خواهر شما
اهل کارن.
اهل کارن یعنی چی؟ یعنی خرج شما رو میدن؟
نه مسئولیت در واقع مسئولیت زندگی. نه زمانی هم که من آلمان به اونجا بودم گردت گفتم کجا بودم، ایشون خیلی خصوصت به خرج میدادن، یعنی از بابت اینکه هزینه خرج من نمیدادن خیلی.
حالا چطور پس شما چرا نتیجه عکس الان گرفتید که ایشون اهل کارن؟ فایدهش چی اهل کارن؟
نه از بابت اینکه مسئولیت هزینه های زندگیشون رو به عهده میگیرن، از این نظر دارم میگم، از بابت اینکه شغلی دارن یا شغل باثباتی دارن. ولی اونجا که مسلمه من زمانی که یعنی چیزایی که به من از خودشون گفته بودن و خانوادهشون گفته بودن به سر اعتمادی هم که وجود داشت بعد از اینکه من رفتم اونجا اون چیزایی نبود که به من گفته.
خب پس من نمیم شما چی دارن ایشون؟ آخه ایشون که حقیقته که به شما نگفتن، زندگی هم که با هم داشتید، رابطه بی خودی هم که داشتید، شما چرا اینقدر فکر باید حتما باید ازدواج کنید؟
فکر میکنم باید ازدواج کنم که راستش رو بخواهیم که من خیلی آدم در واقع فکر میکنم کسی هستم که بدون همسر نمیتونم، از بابت عاطفی، از بابت اون روابط.
نه میفهمم شما یه تشنه هستید که تمام عمر میدوید، ولی اشکال کارتون این است که به دلیل آسیبی که خوردید دنبال دریا نمیرید، شما به دنبال سراب میرید. ازدواج اول و دومتون همه نشون میده ببین مشکل شما اینه. نه اینکه بگم تقصیر رابطه رو نمیگم، مشکل شما اگر خودتون رو کمک نکنید و درست نکنید، هر انتخابتون هم غلطه، اگر هم انتخاب نیمه درست باشه شما خرابش میکنید. یعنی شما اصلا ظرفیت شده درست بسین است که به من بگید که بیا اینجا بعد ژاپنی حرف بزن. خب وقتی من آمدم اولش خیلی عادیه، همون فکر کنم اومدم ژاپنی، ولی وقتی من ژاپنی بلد نیستم همش خراب میشه دیگه. شما به نظر من با توجه به شرایط سنی و اینکه این دوتا ازدواج رو داشتی تو آنگونه که من فهمیدم صاحب فرزندی هم نشدی، تا حالا دیگه در 42 سالگی هم وقت شاید احتمالاً این کارا نباشه و به دلیل سابقه ای هم که دارید جایی ندارید، بعدم آنگونه به من فرمودید که روی پای خودتون میتونستید بیستید، حتی اون زمان تا حدودی هزینه همسرتون رو هم شما میدادید، خب روی پای خودتون بیستید چرا؟
نه وقتی اومدم ایران مستقل.
بنابراین به نظر من ماجرای ازدواج رو به عنوان یه هدف نگیرید تا زمانی که خودتون آمادگی این نوع رابطه ندارید. یعنی میدونید مثل اینمونه که آدم وقتی خوابه بخواد پشت فرمون بشینه، خب من وقتی خوابم که میتونم پشت فرمون بشینم، من باید بیدار باشم تا بشینم. شما برای یه رابطه‌ای که ازش بتونید بهره بگیرید تو باش رشد کنید تو احساس خوبی داشته باشید، شرط اولش این است که خودتون یه حداقلی از سلامت و امکانات رو داشته باشید بر اساس آنچه که شما به من فرمودید. من از گفتگوی قبلی اگر با شما داشتم چیزی متأسفانه به خاطرم نمیاد، بر اساس آنچه که فرمودید شما آمادگی همچین کاری رو الان ندارید. این شما الان زخمی و خونین و مالینی دارین، شما توی چند تا تصادف گیر کردید و انداختنتون توی بیمارستان، حالا هم دکتر اومده که اینجا رو ببنده و اونجا رو ببنده جلوی خروجی بگه. شما این که الان پاشید بخواید راه بیافتید برید شب عروسیتون باشه لباس عروسی بپوشید، برای چه عروسی؟ برای چه ذهن شما رو اشغال کرده؟ شما به دنبال میفهمم که دنبال ببینید قاعده کلی انسان اینه که البته در بسیاری از جوامع اصلا افراد به اینجا نمیرسن و متاسفانه شرایط شما از اون نوعه که ما وقتی به این دنیا میاییم خداوند یا طبیعت آنچه را که موادی است که من شما رو میسازه به پدر و مادر ما میده. این مواد هم بیشتر از 20% نیست. بعدن فرمان الهی یا قانون طبیعت اینه که 80% این آدم رو، این بچه رو با عشق و محبت پر کن تا بتونی توی ازش انسان بسازی. روزی که من و شما اون 80% عشق و محبت رو نگیریم که بر اساس آنچه که شما فرمودید نگرفتید، شما یه وجود خالی دارید که حالا مجبور هستید خودتون رو باد کنید تا به نظر دیگران مانند بقیه برسید که پرن. یعنی شما درست مثل این آدم های پلاستیکی میمونید یا لاستیکی میمونید که به هر حال یه ترکیبی ظاهری دارن ولی واقعا توش خالیه. حالا با این ترکیب خالی شما راه افتادید، اما تشنگی شما و گرسنگی شما برای عشق و محبت هرگز ارضا نخواهد شد، به دلیل اینکه برای اینکه شما بتونید مهر بورزید و مهر بپذیرید باید با این قاعده آشنا باشید. یعنی باید این بازی رو مثل کسی که پیانو میزنه یا ویولون میزنه بدونید و به دلیل اون آسیبای کودکی که اشاره کردید شما یه همچین کاری رو بلد نیستید و نمیدونید و نمیتونید. نتیجتاً یه ادایی در میارید، بعد از این مدتی هم تبدیل میشه به یه زندگی عادی معمولی که تمام هنر شما آخر کار میشه این که بیدردی بکشید، بیرنجی بکشید، یعنی گرفتار نباشید و این میشه هدف زندگی. یعنی شما از منهای 10 بیاد به منهای 5، این میشه هدف زندگی. اصلا شما بر اساس آنچه من فرمودید هیچ وقت 5 نبودید که بخواید 8ش کنید یا 14ش کنید. شما فقط از منها به منها رفتید. یه دردی داشتید گفتید این درد رو نداشته باشم. یه زخمی داشتید گفتید این زخم خوب بشه. یه بدهی داشتید گفتید اینو بپردازم. یه تعهدی داشتید گفتید به اون وفا کنم. شما در تمام عمرتون بر اساس آنچه که من فرمودید حداقل در زمینهای مهم زندگی به هیچ وجه به هیچ شکل و فرم و شکلی چیزی به دست نیاوردید و چیزی رو نساختید و موجب نشدید. حالا از طریق راهی هم که پیدا کردید که مثل همه آدم ها اینه که یا دیگران باید این کارو بکنن یا معمولا در فرهنگ های مانند ما از طریق ازدواجه، شما آمدید گفتید بسیار خوب، من از طریق ازدواج اونو پیدا میکنم، پس میگردم یه مردی رو پیدا میکنم تا بتونه اون وجود خالی من اون پر کنه. هرگز هم چه اتفاقی نخواهد افتاد، برای که این وجود خالی باید با کوشش خود ما پر بشه تا حالا به عنوان یه آدم سالم بتونیم با یه آدم سالم دیگه ارتباط برقرار کنیم. به همین جاست که خدمتتون عرض کردم برفرض که کسی پیدا بشه غالب اوقات انتخابات شما اشتباهه و بعد برفرضم که اون آدم تا حدودی بخواد یا بتونه یا ظرفیتش داشته باشه خوب و بهتر بشه، به دلیل نوع رابطه و شرایط شما بدترش میشه. یعنی شما از همدیگه به جای اینکه بهترین رو در بیارید بدترین رو در میارید. بعد از یه مدتی که انسان با بدترین خودش با دیگری که اونم بدترینش رو نشون میده ارتباط برقرار کرد، از خودش یه آدم بدتری میسازه و حالا دیگه وقتی هم که در حالت عادی معمولی هست اون آدم خوب سابق یا آدم نسبتا عادی سابق نخواهد بود. درست پس یه چیزیست که میگنده و میگنده و فاسد میشه و فاسد میشه. بنابراین شما به جای اینکه اینقدر ذهنتون و فکرتون رو متوجه یافتن یه مردی یا اگر یه مردی سراغتون میاد به صورت جدی راجبش فکر کنید، بدونید که به دلیل عدم آگاهیتون انتخابتون غلطه و اگر انتخابم فرضاً تا حدودی درست باشه بعدن خراب میشه و بد میشه. بنابراین اون اصلا موضوع رو بذارید کنار. من اگر جای شما باشم، حالا که رو پای خودتون ایستادید، حالا که یه استقلالی برای خودتون دارید، حالا که مقدار سرد و گرم‌ها رو به بدترین صورت یعنی آبای جوش و آبای یخ رو روی شما ریختن رو آزارتون دادن و آسیبتون زدن، یه مقداری در جهت اینکه خودتون رو پیدا کنید و زخماتون رو التیام ببخشید حرکت کنید. یعنی واقعا خودشناسی و خوددوستی مسئله شماست، نه اینکه دیگری شما رو دوست داشته باشه. شما از طریق همین محبتی که به نظر من اصلا پیدا نخواهید کرد، اصلا پیدا نخواهید کرد و برفرضم که تازه پیدا بشه شما اصلا اون را نمیتونید بپذیرید. درست بزنید که من بخوام یه بحث علمی یا فلسفی بکنم ولی آدمی که میاد چینی باشه و خیلی هم این دانش رو یا این فلسفه رو بدونه، خب به چه درد من میخوره؟ اون یه زبانی صحبت میکنه که اصلا زبان من نیست. به همین جهت است که درست است که یه در ذهن همه ما و مخصوصا در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما یه جوری مخصوصا در خصوص زن حرف این است که تو هیچ وقت هیچ کس نمیشی مگر اینکه ازدواج کنی، هستن هم هیچ کس به خصوص نمیشی مگر اینکه مادر بشی و اینا گرفتاری های بزرگ فرهنگی ماست و در نتیجه سبب میشه که ما فکر میکنیم که ازدواج هدفه. ازدواج یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و در نتیجه به عنوان یه وسیله باید ازش استفاده کرد. برای استفاده از یه وسیله ما باید آگاهیشو داشته باشیم و خود اون وسیله و امکاناتش رو. به نظر من هیچ کدوم از نما توجه به آنچه که فرمودید و تردیدی که من در استدلالاتون داشتم از اول شما ندارید. بنابراین اصلا رهاش کنید. حالا اگر یک کسی رو دوست دارید یا دوستتون داره یا با هم دوستید خب باشید. حالا من اونم نمیدونم اگر با اصول اخلاقی و جهتگیری های ارزشی شما ساهگر نکیج، ولی اینکه فکر کنید حالا میرید دو مرتبه زن میشید و شوهر میشید و ازدواج میکنید و از اون طریق به یه امنیت و آرامشی میرسید، ابدا این رابطه ها چنین نیست. ما یه تو دنیایی هستیم که آدم ها اگر نتونن با هم بسازند و زندگی رو بسازند همدیگر رو ویران میکنند، از هم میپاشند. این گونه نیست که مانند گذشته هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش باشه، هر کسی یه نقشی داشته باشه انجام بدهن، زن و شوهرم با هم کاری نداشته باشن و تقسیم کار اونا رو انقدر جدا کرده باشه که اصلا با هم برخوردی هم نداشته باشن. دوران اون به سر آمده. امروز زندگی زناشویی اگر باش مهربونی و خوبی و آگاهی و سازگاری نباشه، هر شب جنگه، هر شب دعواست. مانند گذشته نیست که ممکن اون 5 سال یه دفعه یه موضوعی مطرح بشه، اونم غالبا از قبل تکلیف این که حق با کی هست و چی کار کرد روشنه. اینی که من فکر میکنم شما بهتر از ماجرای ازدواج و ازدواج با این آدمی که این همه آزمایش و تمرینش کردی بگذری، ولی اگر دلتون میخواد به صورت بی‌حس و بی‌احساس حالا یک کسی هم در زندگیتون باشه، شما هم در زندگی کسی باشید تا ایام بگذره، اون قصه دیگری است. ولی من فکر نمیکنم این ازدواج آزموده شده رو دو مرتبه شما بخواید بیازمایید، برای اینکه حتما خطا خواهد بود و باش مشکل پیدا خواهد کرد. من به پیام ها برستم براتون، به هر حال آرزوی بهترین ها رو دارم.
آی دوستان میتونم بعد از پیام ها،
آخه من فکر میکنم حرف اونو با هم زدیم، ببخشید اینجوری میگم، چون تکلیف کار روشن است، شما احتیاج به این داری که خودتونو بسازید برید جلو.
من از زمانی که اومدم ایران روانکاوی رفتم، مردم
خوب رفتید، اگر هنوزی به جایی نرسید برای که کارا مگه مشکل حل شده بود، حل شده بود. روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. شنگ رجمن دامان باشید.
مرکز سالمندان حیم توویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم توویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزنده و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم توویم شامل سرویس رفت و آمد رایگان، صبحانه و نهار گلت کوشر گرم و تازه تهیه شده در آشپزخانه مرکز، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی می‌باشد. روانپزشکان و روانشناسان آگاه و متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. حیم توویم در 1061 فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 9 صبح تا 3 بعد از ظهر. تلفن 323 937 5646، 323 937 5646.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور، انجام امور پاسپورت، شناسنامه، وکالتنامه ایرانی در اسرع وقت و گرفتن پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری انجام پذیر می باشد. 310-446-41-20.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. NCO برنتفورد و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818 817 8737، 310 481 2260. عضو صفر.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576، 1-800-927-3576. آریان، رامین آریان.
رادیو ایران KIRN 670 AM یک نفر ریسپشنیست که به زبانهای فارسی و انگلیسی تسلط کامل داشته باشد را با رعایت تساوی حقوق متقاضیان به طور نیمه وقت و برای کار در ساعات بعد از ظهر استخدام می کند. متقاضیان می بایست علاوه بر دقت و شناسی داشتن مهارت کامل در انجام کلیه امور اداری، دفتری و مکاتبات به کار با کامپیوتر نیز تسلط داشته باشند. با چنین شرایط لطفاً رزومه خود را با آدرس KIRN 3301 بارهم بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 Attention Human Resources ارسال نمایند. تلفن، فکس و یا ایمیل به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.
اداره راهنمایی و رانندگی همراه با کالیفرنیا هایوی پترول به شما توصیه می‌کند در صورت مصرف مشروبات الکلی به خصوص در ایام سال نو از رانندگی خودداری کنید. همه سال هزاران زن و مرد و کودک در اثر تصادفات اتومبیل ناشی از استفاده رانندگان از مشروبات الکلی در شاهراه‌های کالیفرنیا کشته و یا مجروح می‌شوند. این حوادث قابل پیش پیشگیری هستند و به همین جهت ایستگاه‌های بازرسی در بسیاری نقاط تشکیل شدند. شما می توانید با یک تلفن زندگی افراد را نجات دهید. رانندگی در حال مستی را به مراکز خدمات اضطراری با تلفن 911 گزارش دهید و به خاطر داشته باشید که استفاده از کمربند ایمنی بهترین راه مقابله با حوادث رانندگی است.
به رادیو ایران KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس گوش میکنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آقای دکتر، من مشکلی که خیلی تحت فشارم برای ازدواج، نه اینکه کسی من مجبور بکنه، ولی اصلا شرایطی چون نمیخوام حال از خودم پرس بکنم، ولی یعنی انقدر دیگه اصرار برای ازدواج هست.
کی اصرار داره برای ازدواج؟
افرادی که منو میشنم
به شما میگه برن دنبال کار خودشون چهار دفعه ازدواج کنن. به شما چه مربوط عزیزی؟ یعنی تحت فشار که آدم برای ازدواج قرار نمیگیره. آخه یعنی چی؟ شما آخه ببینید، چرا من با رابطه علت و معلولی ذهن شما مسئله دارم؟ شما یه آدم هستید دو دفعه ازدواج که حالا گرفتید نشستید هر کی گفت بگه چشم، فشار آدم قرار نمیگیره. خب پس بکنی آخه اینا چون شما اگر شما به فرموده خودتون قبلا من میگید 3 سال رفتی روانی، نتیجه 3 سال روانکاویست که هنوز تحت فشار ازدواج از جانب دیگرانی. اون خانواده شما که توضیح دارید همون بهتر که حرفی نزنن. خب اونا که چه اهمیتی دارن؟ اونا که هیچن. میگه چی کی باقی میمونه که شما تحت فشار؟ آخه شما چرا همیشه خودتون رو مجبور و محکوم و مظلوم میخواید نشون بدید؟ آخه شما نه مجبورید نه محکومید نه مظلومید. آخه نکنید. ازدواج که ازدواج وقتی خوب جان
ببینید با فشاری که حالا مثلا فردی که از من دائم در خونه دائم نمیدونم به هی مزاحمت ایجاد بکنن، یعنی توی جامعه ما خود
نه اون قصه دیگریست. اون قصه این که حالا مردانی که دنبال شما هستن اون قصه اون خب اونو من نمیدونم، اون هزار جور راه براش هست ولی اونو من نمیدونم. ولی این که دیگه نه سب کنیم سر خانم. خب ببینید عزیز، اگه یه آدمی اینقدر شرافت و رعایت اخلاق اینا رو نمی‌کنه که مزاحمت برای شما فراهم کنه، این توفه رو می‌خواد شما باشه ازدواج کنید؟
نه همینو
می‌خواد. خب پس چی میگی؟ چون شما به من میگید که چون شما شوهر ندارید دیگران مزاحمتون میشن، پس بعد شوهر رو میگیرید برای که سگ شما باشه و چاقوکشتون باشه. آخه قربونتون. خب یه جاتون یه جوری عوض کنین، بعد دو سال یه سال یه دفعه برید یه جای دیگه زندگی کنید. نمیدونم. ببینید من یه مقدار این باز گفتم برمیگردم سراغ، متوجه هستم چی میفرمایید، اینکه حالتون نمیفهمم، ولی شما از آغاز اینقدر آسیب دیدید و به نظر من بعدن در ذهنتون این آسیب رو بیشتر و بیشتر کردید که از خودتون یه موجود محکوم در آوردید و مجبور. شما اصلا حق انتخابی ندارید. شما حالا آخر کارم شما من بگید به دلیل اینکه چون داشتید میگفتید که مثلا من ظاهری دارم و سر و روی دارم مردا دنبالم، به خاطر اون پس مجبورم شوهر کنم که اینا برن. خب من میتونم بفهممتون، ولی من فکر نمی‌کنم که آدم یک کار بد و غلط یا شرایط بد و با یه چیزی خیلی بدتر بخواد عوض کنه. خب همینه که هست. یه راهی یاد بگیرید که چی کار میتونید بکنید. من نمیدونم اینا خانه هایی میتونه باشه که کسی به این راحتی نتونه توش بیاد. یعنی میدونید یه راهی پیدا کنید که بتونید این مزاحمت ها و این موانع رو بردارید، ولی به دلیل اینکه این مزاحمت ها هست که انسان این کار نمیکنه. متوجه هستم، یعنی این یه زمینه تاریخی داره، ولی وقتی است که من و شما مجبوریم، محکومیم، درمانده‌ایم، بیچاره‌ایم. خب اگر شما بتونید روی پای خودتون بایستید که به کسی فرصت و اجازه نمیدید که شما رو وادار به رفتاری کنن که نه درسته، نه خوبه، نه صلاحتونه، نه اخلاقی است، نه انسانی است. نه اینقدر بعدم جاتون رو عوض کنین، محلتون رو عوض کنین، کارتون رو عوض کنین.
من کارم رو طوری کردم که همش تو خونه باشم، یعنی کارو میگیرم میام خونه انجام میدم میبرم تحویل میدم. به خاطر همین یعنی اصلا خودم رو از جامعه جدا کردم.
حالا ببینید هر جا که شما میرید که قرار نیست مردم بدن، شما میتونید یه انگشتر هم دستتون کنید بگید شوهر دارم با 4 تا بچه.
خب این کاری که کردم.
بنابراین به هر حال مواظب خودتون باشید.
من همیشه حلقه دستمه.
بنابراین من تکنیک های این که چگونه میشه مردها رو امشی زد و امشی کرد که این پشه بیشتر نیستن رو نمیدونم، ولی به هر حال شما یه راهی پیدا کنید برای خلاص شدن ازشون. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون
صحبت
کردم. تمام نمیکنم. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عزیزم.
سلام قربان بفرمایید.
ان شاء الله که عجب هستی دارید شما بهتون تبریک میگم.
لطف دارید.
شما هستم که من یک نوه دارم دکتر جان، حدود 6 سالشه. یه خواهرم داره 11 سال. مادرش پزشک، پدرش هم لویر. هفته 15 روز یک بار یک کارگر میاد منزل اینا رو تمیز میکنه میره. آخرین بار که اومد با پسرشون کارگر اومد که پسرش 8-9 ساله بود و این بچه 6 ساله با این کارگر با این پسر خونه بوده. اون پسر میره بالای درخت گنجشک رو تخمشون میگیره، گنجشک رو میگیره میکشه. این گریه میکنه این بچه نوه ما. به مادرش تلفن میکنه، بچه رد میکنم در ابن شروع ابن نداره. بعد که شب مادرش میاد منزل، پدرش میاد منزل، میگه اون پسر 8-9 ساله به اون کارگر لبای او رو بوسیده. از این قضیه 8-9 میگذره که دیروز دختر به پدر میگه پدر من دروغ گفتم که اون پسر لبای منو بوسیده، من خودم به او گفتم که لبای منو ببوسید. پدرش ناراحت، مادرش نه، از اینکه 8 ماه این موضوع رو در ذهنش نگه داشته، حتما ناراحتی یا رنجی هم برده. حالا چیکار کنن که این موضوع رو این بچه فراموش کنه؟
بگذارید من اولا بفهم الان این بچه چند سالشه؟ 6 سالشه؟
6 سال بله 6 سال.
و اون پسر و این دخترم هست درسته؟
دخترم هست بله.
ببینید اصلا باید موضوع رو عادی تلقی کرد که خب شما با هم دوست بودید و دو تا دوست خب همدیگر رو بوسیدن، همونطوری که ما وقتی میریم مهمونی میریم. اصلا به نظر من ابدا نباید موضوع رو جدی گرفت و تبدیلش کرد به موضوع پسری و دختری یا یه ذره بیشتر موضوعهای جسمی و جنسی. حتی اگر هم زمینه هاش این باشه که بچه ها تو این سن و سال دارن، به نظر من بی‌اعتنایی مطلق در این گونه موارد هست. چرا؟ برای اینکه بچه ها این رو در یه چارچوبی میفهمن که این کار چقدر خوبه یا چقدر بده، و در نتیجه وقتی پدر و مادر مخصوصا اتفاق افتاده، نه اینکه از قبل میخوان اون رو پیشگیری کنن، اتفاق افتاده، در بیشتر موارد این است که اینقدر اون رو عادی و معمولی جلوه بدن و حتی با یه نگاه یا یه حرفی خوب ایبی نداره و خب خیلی خوب و تموم شد، یا حتی یه مثالی اصلا از ذهن او بیرونش کنن. وقتی حساسیت پدر و مادر و بچه ببینه، وقتی ببینه این موضوع مثل این که یه ابعاد دیگری داره، اون وقت است که اونم در ذهنش نگه میداره. بسیاری از اوقات بچه ها مثلا یه کاری میکنن، یه حرفی میزنن یا یه حرفی میشنون، سراغ پدر و مادر میان و فکر میکنن مثلا درباره بمب میخوان صحبت کنن. وقتی پدر و مادر بهشون نشون میدن این فقط یه دونه فرض بفرمایید کبریته که روشن شده و خاموش شده و خیلی هم عادی و معمولی هست، بچه هم آروم میگیرن. من فکر میکنم پدر و مادر ابدا نباید این موضوع رو بهش اعتنایی بکنن. علاوه بچه ها تو این سن و سال به دلیل کنجکاوی های جسمی و جنسی که دارن، مخصوصا با آنچه که امروز در وسایل ارتباط جمعی است، که البته در گذشته در دهات ما از رابطه حیوانات میدیدن، بچه ها دست به یه کارهای از این قبیل میزنن و خیلی از اوقات هم فقط از سر کنجکاوی و بیکاری و برخی از اوقات فقط داشتن یه رابطه و به گونه ای ادامه دادن، مثلا حالا حرف زدن نیست که با هم میزنن، حالا چون دوتایی با هم هستن، یعنی هیچ موضوعی نیست که نگران کننده باشه، علامتی نیست، پیامی نیست، مربوط به آینده نیست، اتفاقی نیفتاده، چیزی نشکسته، چیزی خراب نشده. در این گونه موارد اولا وظیفه پدر مادر این است که مواظبت مراقبت‌هایی بکنن که این حوادث اتفاق نیفته. اگرم اتفاق افتاد به عنوان موضوع بسیار کم اهمیتی باش برخورد کنند و ازش بگذرند و تمامش کنند و بره، همین. و من فکر نمی کنم مثلا اهمیتی داشته باشه. حتی وقتی به بچه بگید یادته مثلا رفتیم اون مهمونی، هر که اومد اینا رو که ما نمی شناختیم، خب ما هم دیگر رو بغل کردیم بوسیدیم. به همین سادگی. ممکنه اون بگه که مثلا اون لب منو بوسید که اشاره فرمی، خب حالا فرقی نمیکنه. بعضی از مردم ها هستن لب رو ممکنه ببوسن یا جای، یعنی بی‌اعتنا باش برخورد کنید. و الا اون بچه میتونه خودشو بد بدونه، خودشو کثیف بدونه و با یه احساس گناه و احساس تقصیر باشه، میتونه در خودش خشمی رو رشد بده، بعد نمیدونه باش چی کار باید بکنه. یعنی این یکی از اون حوادثی است که برای بچه ها تو این سن و سال مطلقاً جایی و معنایی نداره. اینی که من فکر میکنم اگر نسبت بهش دوربر یا بی‌اعتنا باشن بیشترین نتیجه رو خواهند گرفت. اگرم خودش میخواد حرفی بزنه بذارن بزنه، بعدم که گفت نشون بدن که اصلا نه مهمه نه اونا بهش توجه و اعتنایی دارن و پرونده میتونه واقعا همینجا بسته بشه و تمام بشه و بره.
خیلی ممنونم.
سلام کنم.
سلام کنم.
خواهش کنم لطف کنم. سلام. ولی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای استاد. سلام. به بچه 5 ماهه من سوال داشتم. میخوام از با خودم میخوابه. میخوام از تخت جداش کنم. خیلی گریه میکنه، بعدم سوا 2 ساعت یه بار بیدار میشه. من باید چیکار کنم؟
آخه ببینید من دیگه چون میتونم بگم 500 بار راجع به این موضوع یه صحبتی داشتم، دوستان و پدر مادرام قرار است حداقلی رو بدونن. بلن بچه ها رو قرار نیست که تو تخت خواب خودمون بیاریم، برای که این ارتباطات کار رو مشکل میکنه. ما معمولا اینو به خاطر بچه ها نمیکنیم، برای بچه که 2 ماهه اصلا این چیزا رو نمیفهمه که رو تخت خودش باشه رو تخت خواب ما باشه. پس بنابراین این انتخابی است که شما درست کردید و کاری است که شما کردید و دلایل خودتون هم داشتید که هرچه بوده، حالا از خستگی بوده، خودتون بله. احساس امنیت و آرامشی میکردید، به عنوان برد کنترل ازش استفاده میکردید، همه اینا ممکن است. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که بچه‌ها قبل از 5 ماهگی اصلا باید از اگر بتونه از اتاق پدر مادر برن همه باش راحت ترن، چون یه پیامی رو باید در ذهن داشت و اون این است که بچه ها قراره در رخت خواب و تخت خواب خودشون بخوابن. بچه ها به هیچ وجه قرار نیست که در رخت خواب و تخت خواب پدر مادر بخوابن، برای اینکه این فایده براش نداره. میتونه مسائل و مشکلاتی هم به وجود بیاره. بعدم اگر تعداد بچه ها زیاده، حالا چیکار میخواید بکنید؟ بعدم میدونیم وقتی پدر و مادر بد خواب و کم خواب و گرفتار بشن یا خواب سبکی پیدا کنن، همه گونه از نظر سلامتی فیزیکی و روانی به هم میریزند و حتی اون پدر و مادری که میتونن باشند و میخوان باشن هم نخواهند بود. بنابراین این که الان گریه میکنه تو این سن و سال هنوز میشه بی‌اعتنا نسبت بهش بود. یعنی شما اگر تو تخت خودتون بوده بذاریتش توی تخت دیگه چه کار میکنه؟
بیدار میشه، اصلا نمیخوابه.
خب بخواب، بیدار میشه. وقتی بیدار میشه چه میکنه؟
بعد یه مدت صدا میکنه تا من برش ندارم که شما کنی گریه کردم.
خب بکنه، گریه بکنه چی میشه؟
نمیدونم چقدر دارم گریه کنم.
نه ببینید ما تنها جایی که البته من نمیدونم چگونه رابطه شما به وجود آوردید و فرزندتون چگونه است، پسر یا دختره؟
دختره.
ببینید تنها فرزندتونه؟
بله.
ببینید مطلبی که وجود داره اینه که بچه ها تو این سن و سال هنوز تفاوت و تفکیک ها رو نمیشناسن و قواعد رو میپذیرن. به همین جهت است که وقتی بچه ها به 16 پوندی میرسن که احتمالاً فرزند شما الان یه چیزی هم بیشتر بود و شاید 17-18 پوند باشه، وقتی است که اولا باید 5 ساعت و 7 ساعت غذا نخورن در شب، برای که برای اون تشکیل قدرت و توانایی های جهاز هاضم و دستگاه گوارششون ضروری است. و بعد از اونم درستش اینه که یک سره بخوابن تا آنچه که به عنوان خواب سبک و سنگین هست به صورتی که باید در بیاد و اون قسمتی که به عنوان رپید آی موومنت یعنی منطقه ریم میشناسیمش در اونها شروع کنه به کمتر شدن و الا خواب رو سبک میکنه و با اشکالاتی همراه میکنه. یعنی یه موارد و مطالبی است که اگر شما بتونید 3 شب تا مرز 5 دقیقه و 10 دقیقه و 15 دقیقه گریهشو تحمل کنید و بگذاریدش گریه کنه تا بخوابه، با توجه به اینکه خودش الان پیمانی میشه نمیتونه کاری بکنه، موضوع رو یک بار و برای همیشه حل کردید. ولی اگر یه ذره سنش بالاتر بشه سینه خیز و اینا را میفته، با دستی که به در دیوار فرض کنید گهوارش میگیره میتونه پاش زمین بخوره، بعدم میتونه واکنش های دیگه نشون بده. من فکر میکنم آماده باشید که
مثلا تا 15 دقیقه گریه
کنه. تا من تا 15 دقیقه را اصلا برای بچه ها مسئله ندارم. آیا وقت بچه غذا میده تو این فاصله که بیدار میشه یا نه؟
بچه اصلا پونش میخوره، مسئله فقط بغل اومدن نیست، میخوره قشنگ غذا.
خب آخه یعنی چی میخوره قشنگ غذا؟
یعنی فقط بیدار نمیشه که بیاد بغل، دو ساعت یه بار بیدار میشه سیر میخوره.
خب شما بونه اونم قطع میکردید عزیز، اونم درست نیست. آخه ببینید من باز
این... قطع کنم غذاشو؟
خب بهش نمیدید. اولا شما خودشون از خودتون شیر میدید یا شیر دیگه بهشون؟
خودم.
خب نمیدید بهشون، نخواهید داد. خب ببینید شما یه
من گشنه باشم نمیدونم.
آخه ببینید سرکار خانم، من چرا عرض کردم جسارت منو ببخشید، ولی واقعا کار به اینجاست. مثل اینکه بگی من راننده هستم، گواهی نامه دارم، اما فرمون کو؟ گاز کدومه؟ ترمز چی کار میکنه؟ خب آخه اون بیسیک هاست. من و شما وقتی فرزند به این دنیا میاریم باید بدونیم که ساعت غذا خوردنش باید فاصلهاش بیشتر و بیشتر بشه تا به 4-5 ساعت برسه. تقریبا یک شب در شب بعد از 16 پوندیش تقریبا بتونه 5-7 ساعت بدون غذا باشه، برای که سیستم باید یه توانایی دیگه ای رو پیدا کنه، برای که اصلا باید به گونه دیگه شروع کنه به رشد کردن. و به همین جهت است که گرسنه‌اش گرسنه باشه. شما میتونید در آغاز این مقدار بهش آب بدید، یعنی یه چند روزی مثلا یه هفته آب بدید که اون جا به جا بشه خوردن غذا، برای که ویلا هم مشکل اورال فیکسیشن رو تثبیت دانی پیدا میکنن، وزن زیادی پیدا میکنن، بدن گرفتار میشید. دو ساعت به دو ساعت
که بچه دستو بیشتر میخوابید؟
نه خب معلومه بچه
ساعت میخوابید بعد کمتر شد.
خب آخه شما بعد ازارش کردید، شما سیستم رو به هم ریختید، یعنی شما بچه رو که داشت در مسیر روش میرفتید مانع شدید. مثل اینکه بچه بخواد راه بره شما نذارید راه بره، خب بعد از اون دادی پاش از کار میفته. بدید بچه به این دنیا بیاد، شما 15 روز چشم ببندید، بعد از که 15 روز چشم باز کنید کور قاد بود ولی تمام عمر. نه یه مقدار اطلاعات رو بیشتر کنید، یه کتاب یه چیزی نمیدونم. شما با سی دی و دی وی دی های من در این باره آشنا نیست؟
بله.
داریدش؟
بله.
خب این حرفا رو که من به شما زدم که چیکار بکنید؟ شماش کاری ندارید. نه بشنویدش خیلی جدی. من معتقد هستم که شما در این باره پاش محکم بیستید. اولا یه ده یه هفته دیگه بهش قضا رو یکیشو یکی از قضا رو که میخواید صلاحیتونی که بخوابید حذف کنید، و بعد از اینکه حذفش کردید اگر با حذفش مدتی میتونید بهش آب بدید، ولی بعد از اون اگر دیدید که نه کاملا بی‌اعتنا باشید، برای که شما چاره‌ای ندارید که قضاش حداقل حذف کنید. حالا خوابش قصه دیگری است.
ولی قضا خواب الان هر دو رو با هم بکنم؟
میتونید بکنید یه هفته مثلا بهش آب بدید بس. وقتی بیدار میشه که قضا ندید، ولی بعد از اون حذفش کنید. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توی سلام
سوزی جون. سلام، تازه چه خبر؟
چند روزی پیش رفته بودم یک کلینیک به اسم این هنس، خیلی خوب بود.
چطور مگه؟
کلینیک این هنس موهای زائد بدن رو بتونه درد و سری با آخرین دستگاه لیزر از بین میبره.
خب قیمتش چطور بود؟ حتما حسابی چارجت کرد.
اصلا و ابدا، کلینیک این هنس با وجود اینکه دکتر خودش لیزر رو برات انجام میده، قیمتش خیلی عادلانه و مناسب بود. من حتی از جاهای دیگه هم چک کردم، قیمتش باز ارزون ترینه.
بگو ببینم این کلینیک این هنس کارهای زیبایی دیگه هم انجام میده؟
آره، با دستگاه لیزر تایتان پوستای شرم‌شده رو سیف میکنه و چینو چورو کارم از بین میبره. در ضمن من اگر به کسی نگی ها بوتاکس و رستالینم زدم.
خب سوزی جون زود تلفنشو بده، یک سری به اونجا بزنم.
خب تلفنشو بنویس 818-345-6620 818-345-6600.
قربونت، خیلی ممنون.
روزهای شنبه از ساعت 11 تا 11 و نیم توجه شما را به برنامه آموزنده میترا منش که در مورد ریال استیت و لون اطلاعات آموزنده‌ای را در اختیار شما می‌گذارد جلب می‌کنیم. تلفن 310-271-1200.
کلاب میکده تقدیم می‌کند. شب آذربایجان در کلاب میکده جمعه 19 ژانویه شب آذربایجان همراه با گروه نوازندگان آذری و برای اولین بار خواننده خوش‌آواز پروانه با اجرای ترانه‌های آذری در شب آذربایجان. تلفن رزرو جا و اطلاعات 818-788-7744. شب آذربایجان در کلاب میکده. میکده واقع در 1337 ونترا بلوار شهر انسینو با پارکینگ رایگان.
Infinity, powerful and sexy.
میلر اینفینیتی یکی از بزرگترین نمایندگی های فروش اتومبیل های اینفینیتی در ونایز، خدمات گسترده خود را در محیط خانوادگی به جامعه ایرانی تقدیم می کند.
من صفار احصفار، مدیر فروش میلر اینفینیتی، از شما عزیزانی که با استقبال و حمایت خود به تداوم حفظ مقام اول ما به عنوان پرفروشترین نمایندگی اینفینیتی در غرب امریکا کمک کردید سپاسگزارم. به شما اطمینان میدهم که کادر مجرب فارسی زبان ما در میلر اینفینیتی از هیچ کوششی در ارائه خدمت شایسته به شما دریغ نخواهند کرد.
میلر اینفینیتی در 5455 ون آیز بولوارد، تلفن 1-866-289-9999 1-866-289-9999 1-866-289-9999.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه جهانی اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670am kirn.com. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار خوشبختی رو همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه در شهر بیورلی هیلز در دبیرستان بیورلی هیلز خواهیم داشت. در این سمینار نگاهی است به موضوع مهم خوشبختی به عنوان یکی از هدف‌های اصلی زندگی کنار سلامت روانی و مفهوم رشد و توسعه و تکامل، که در پرتو دانش اخیر آگاهی‌های جدیدی درباره اون به دست آمده و استادان عزیز ارجمند هر کدام از جنبه‌های تخصصی و آگاهی‌های خودشون با 10 سخنرانی موضوع رو برای شما روشن و آشکار خواهند کرد. به هر حال سخن درباره سلامت فیزیکی و سلامت روانی و خوشبختی است. موضوع هنر، زیبایی، خلاقیت، مسئله شهرت و محبوبیت، موضوع عشق، موضوع موفقیت، مسئله قدرت و رهبری و مدیریت، ثروت و شغل و کار، موضوع شناخت و معرفت و به هر حال جنبه‌های مختلف و متفاوت در سخنرانی این استادان عزیز گنجانده شده. روز شنبه از ساعت 10 صبح تا 10 شب 6 سخنرانی خواهد بود. 10 صبح تا 1 بعد از ظهر 2 سخنرانی، بعد 1 تا 3 فرصتی است برای نهار و 3 تا 10 4 سخنرانی دیگه، و روز یک شنبه از ساعت 3 تا 10 بعد از ظهر هست با 4 سخنرانی. کارت ورودی برای هر کدام از اینها $40، برای هر دو روز $70 هست. در محل سمینار میتونید کارت رو تهیه کنید، چون ظرفیت 1600 نفر رو داریم، ولی اگر مایل هستید از قبل اون رو تهیه کنید تو خاطرتون آسوده باشه، میتونید یا از کتاب فروشی پارس در وستوود یا از کامرشال تراول در منطقه ولی و یا از طریق وبسایت من holakui.com holakouee و یا تلفن 310-926-5026 926-5026 اونها رو از قبل سفارش بدید و یا از دوستانی که به کنفرانس ها و کلاساتش میارن. به هر حال همین شنبه و یک شنبه 20 و 21 ژانویه سمینار خوشبختی در دبیرستان بیورلی هیلز در شهر بیورلی هیلز. همچنین با آقای دوستان منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، طبیعت و خلقت، از هفته آینده چهارشنبه آینده 24 در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین خیشتن خیش از چهارشنبه 24 در اورنج کانتی و بالاخره عازم یک سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک از لس آنجلس با کشتی بسیار زیبای پارادایز هستیم. برنامه‌های فارسی و ایرانی جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و به دلیل اینکه نیمی از کشتی در اختیار ماست، بیش از 1000 یا 1100 نفر خواهیم بود و فرصتی است به جهت دوستی، آشنایی، راحت و استراحت. اگر مایلید در این سفر که از روز جمعه 2 مارچ تا روز دوشنبه 5 مارچ آغاز شده و ادامه پیدا میکنه باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که برنامه های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
راستش من یه سوال از خدمتتون داشتم. من 27 سالم هستش و مدت 1.5 سال هستش که دادن اومدم اینجا. دارم درس میخونم.
چی میخونید شما؟
من دارم فوق لیسانس میخونم.
در چه رشته ای؟
در رشته علوم هستش، ساینس هستش.
بله.
بعد من پدر مادرم وقتی که من 1 سالم بود از هم جدا شدم و پدر من در آمریکا بودن و ایشون ادامه تحصیل دادن و مادر من به همراه من برگشتن ایران و پدر من اصلا هیچ گونه مسئولیت در قبال من نداشتن و طی تمام این سالها من فقط تحت تکفل مادرم بودم و همیشه ایشون پشتیبانم بودم.
هیچ ارتباطی هم با هم داشتید یا نه؟
نه، هیچ ارتباطی وجود نداشت.
بنابراین کمکی هم از نظر هزینه‌های زندگی شما به شما مادر
اصلا هیچ نقشی نداشتن، یعنی انگار که مثلا فوت کرده باشن اینجوری بودن.
به من بفرمایید که مادر ازدواج که نکردن؟
مادرم ازدواج نکردن، تا الانم ازدواج نکردن. پدرم اونطور که دورادور شنیدم، چون یه وابستگی خیلی دوری با مادرم داشتن، اینطور شنیدم که فقط یک بار ازدواج داشتن و اونم از این مدلایی بوده که مثلا یه خانومی از ایران خواستن بیان آمریکا، بهشون مشکلی نداشتن، مشکل برای آوردن خانومشون نداشتن، بهشون ازدواج کردن و احتمالاً پولی هم در قبالش گرفتن. و من هیچ ارتباطی با پدرم نداشتم تا اینکه حدوداً 8 سال پیش برای اولین بار ایشون رو دیدم و بازم نمیدونم چی شد، چون ایشون مثلا هم موقع آمریکا بودم و تا حالا شاید ماهی یک بار با من تماس تلفنی داشتن و خب فاصله خیلی دور بود، به هیچ نحوی
نه نفهمیدم ایتون. یعنی میفرمایید 8 سال قبل شما ایشون رو کجا دیدید؟ توی مهمونی؟
نه ایران دیدم، نه ایران دیدم و خودشون خواستن که منو ببینن
و اون وقت بعد از اون ماهی یه دفعه با هم تماس تلفنی داشتید.
آره، ما بعدش چند وقت تلفنی، حدودا چند ماه تلفنی در ارتباط بودیم و بعدش من یادمه که حالا عید نوروز بود، من تماسی هستم با تلفنی که از اینجا ازشون داشتم که تبریک بگم که جواب ندادن و ندادن ندادن، اصلا من پیگیر شدم و فهمیدم که اون موقع که جواب ندادن اصلا ایران بودن و این که اصلا نخواسته بودن، یعنی سالهای قبل نخواسته بودن منو ببینن و به هر صورت من دیدم که اصلا این رابطه فایده نداره و دیگه ادامه ندادم و ایشون اصلا دوباره پیگیر نشدم، تمام شد. حالا اصلا من سوالم این نیست، خواستم فقط یه پیش زمینه خدمت شما عرض کرده باشم. این رابطه خانوادگی من بوده و منم تنها فرزند هستم، نه پدرم فرزند دیگه ای داره نه مادرم. من مثلا این هستش که الان در سنی هستم که خب موردهای مختلف برام پیش میاد، صفات مختلف آشنا میشم، منتها همیشه سر این مسئله که چجوری این مسئله رو عنوان کنم در فرد مقابلم مشکل داشتم، یعنی نمیدونم در چه مرحله از رابطه هم با ایشون میتونم این مسئله رو عنوان کنم، چون واقعا به نظرم خیلی خفتباره.
نه هیچی نیست. ببینید نه سب کنید. ببینید عزیز، ما اولا خودمون پدر رو نه انتخاب میکنیم نه میسازیم که بعدن، یا مادر رو که بعدن احساس بدی داشته باشیم یا خجالت، این یه اتفاقی است که میفته به همین سادگی. پس بنابراین باش راحت بشه. دوم اینکه وقتی با کسی میرید بیرون، به نظر من اگر او سابقه شما رو به دلایلی نداشته یا نگرفته، بین جلسه سوم تا پنجم شما باید این حرف رو به او بزنید. علت این که جلسه اول دوم رو عرض نمی کنم به خاطر اینکه جلسه اول دوم دلیل نداره که انسان که نمیدونه با یه کسی چه میخواد بکنه، یه مقدار مطالبی که مربوط به زندگیش هست یا به گونه، البته این اصلا چیز مهمی نیست، ولی ما به عنوان اسرار زندگی میشناسیم مطرح کنیم، ولی با توجه به نوع مسئله از جلسه سوم تا پنجم هر جا که باش راحت هستید میشه گفت، و از جلسه پنجم تا دهم به نظر من هر سری و هر رازی که ممکنه اون آدم در جهت بودن یا نبودن، ماندن و رفتن، نظرش رو عوض کنه باید بهش گفت، چون در اون صورت دیگه یه مقدار دام رو پهن کردن و یه کسی رو گرفتار کردن و بعدن رو در مقابله واقعیت سخت و تلخ و بد قرار دادنه که درش من نه صمیمیت میبینم نه برخی از وقت اخلاق. اما این موضوع به دلیلی که چون اهمیتی نداره برای آدمی که فهم و شعوری داره، یک و دوم شما رو به عنوان آنچه که هستید میپذیره. درسته که به خاطر اون ماجرا شما میتونید بسیار آسیب دیده باشید، ولی اینکه شما آسیب دیدید رو باید اندازه گیری یا ارزیابی کرد با اینکه چه آسیبی میتونستید ببینید یا بعضی های دیگه دیدن که به شما ارتباطی نداره. نتیجتاً به نظر من یه همچین مطلبی رو با هر کسی که بیرون میرید و خود شما احساس میکنید که به او شما توجهی دارید بین جلسه سوم تا پنجم به گونه‌ای که همکنون برای من بیان کردید توضیح میدید و اگر او سوال و پرسشی داره رو بهش جواب میدید، همین. ولی قرار نیست که این رو پنهان کنید یا فکر کنید که واقعا مسئله و مشکل شماست.
من نمیخوام پنهان بکنم. من اخیراً یه موردی داشتم که همون فکر کنم جلسه سوم بود که با ایشون صحبت میکردم، فکر کردم که باید خدمتشون عرض بکنم. ولی مسئله این هستش که به دلیل حالا یا کالچر ما یا فرهنگی که داریم خب موضع پسندیده نیسته و اون فرد مقابل اگر حتی کوچکترین مشکلی در شما ببینه، حالا گذشته از تمام حسنایی که در شما ببینه، اگر کوچکترین مشکل در شما ببینه همه رو مرتبط میکنه با این موضوع. یعنی من کلن یه فرد یه مقدار خجالتی هستم، یه مقدار خیلی زیاد صحبت نمی کنم. اون فرد مقابل من میگفت پس شما که اینطوری هستی پس به دلیل این هسته که اصلا با آقایون مثلا بدبین هستی، اصلا نمیخوای ارتباط.
نه ببینید، نه سب
دلیل پیشینه زندگیتونه یا همچین.
نه نه سب خوین عزیز، نه ببینید، این که درباره شما قضاوتی بکنه بر اون اساس نه واقع بینانه است، نه علمی است، نه اخلاقی. این که اگر در شما چیزی میبینه که الان خودتون مثلا اقرار کردید، فرض رو باییم که مثلا خجالتی است، اتفاقا اگر مرتبط به اون موضوع در حد خجالت بکنه نشون میده که خب شما در اینجا به نوعی قربانی یه حادثه هستید و هیچ مسئولیتی ندارید، در حالی که اگر شما همین خجالت رو در یه خانواده ای داشتید که عادی و طبیعی بود، خب اون موقع این پرسش مطرح بود که این وجود شما چرا به همچین سمت و سوی کشیده شده. ببینید ماجرا این است که خود شما با این مسئله به نظر من هنوز کنار نیومدید. البته اشکال کارتون به نظر من اینه که تمام اون احساسهای بدی که به خاطر این ماجرا داشتید و تمام کمبودها و گوش و کنایه هایی که از جانب آشنایان یا هر گفتگوی مربوط به پدرتون، در حالی که اون مرد اصلا پدر شما نبوده، یه مردی بوده که بچه‌ای رو به وجود آورده و رفته، همه اونا رو جمع کردید و فکر کنید بقیه اینو دارن. یعنی شما فرض بفرمایید با من که صحبت کردید فرقی نمی‌کرد، اگر میگفتید من 27 سالمه و تا یه روزم از پدرم جدا نشدم، برای من اصلا فرقی نمی‌کرد. پس بنابراین اون موضوع رو خود شما باش مسئله دارید. یعنی شما تمام دردها و تمام خشمها و تمام غمها رو فکر میکنید که در گفتن این موضوع دارید به دیگری منتقل میکنید یا جلو دیگری میذارید، در حالی که اصلا چنین نیست. اما اگر به من بفرمایید که به خاطر اون غم و به خاطر اون خشم و به خاطر اون درد رو به خاطر هر چی نامشو بگذارید، شما یه حالاتی پیدا کردید، خب این اولا حال شماست که باید رو شما کار کنید و براش فکری بکنید و اون آدم حق داره که فکر کنه خب شما این گونه هستید. و ضمناً مرتبط کردن به اون حادثه‌ای که شما درش هیچ مسئولیتی ندارید اتفاقا از نظر من بهتر است. اینکه من ببینم شما فرض بفرمایید که یکی به شما زده و ماشین شما اینجاش خراب شده، خیلی فرق داره تا به من بگه شما مست بودی زدی به کسی. اینه که یه مقدار واقع بین باش باشه.
خب بله، ولی من حالا ممکنه که
بذار من یه جمله آخرم بگم. اگر اون آدم به گونه‌ای که شما فرمودید استدلال کرده، اشکال تو اون آدم، اون آدم همین الان نشون داده که عیب و ایرادای از نظر فهم و درک و استدلال و تجزیه و تحلیل داره. خب شما با یه آدمی روبرو هستید که به همین دلیل نمیخوایدش. اتفاقا ببینید روزی که ما با یه کسی میریم بیرون، یکی از گرفتاری‌ها این است که اون آدم رو به آزمون نمیکشیم که ببینیم در آزمایش چه میکنه. یعنی تست بهش نمیدید، بعد از ازدواج میدید ایداد بیداد که اینجا اشکال بود. اتفاقا موضوعی مانند شما بهترین تسته که آدمایی که مناسب نیستند و برخوردی واقع بینانه با موضوع ندارن و یا احتمالاً به دلایلی که خودتون هم اشاره کردید، مثلا زمینای فرهنگی گرایش‌هایی دارن، خب از صحنه میرن بیرون، شما آسوده میشید. مگر اینکه شما فکر کنید که اگر این به من فرصت بده بعد از 3 ماه مثلا آنچنان مرا خواهد شناخت و دوست خواهد داشت که بعدن برش مهم نیست، اصلا دنبال این نرید. یعنی اون تنها حرفیست که شما من میتونید بزنید که به نظر من گفتم حتی اخلاقی هم نیست. ولی شما یه آدمی آمده به گونه‌ای که شما برای من گفتید، من اون جلسه آخری بود که این آدمو می‌خواستم ببینم، نه به خاطر آنچه که او در شما میبینه و راضی نیست، به خاطر استدلالی که داره میکنه. او میتونست برگرده بگه حالا میتونم متوجه بشم که این مقدار یه مقدار محدود بودن تو، خجالتی بودن تو از کجا میاد. ولی اینکه بعد به این نتیجه پس بنابراین تو نسبت به مردا بدبین هستی، اون انتظار درست نیست. اتفاقا یه آدمی مثل شما میتونه نسبت به مردا بدبین نباشه، بلکه دلش میخواد به خودش ثابت کنه که مردا خوبن. یعنی احتمال اینکه یه دختر در حالت عادی دومی رو داشته باشه بیشتر از اولیه. ولی اگر آمد با مردای بد روبرو شد و اون تکرار شد، حالا میتونه به یه نتیجه برسه که آره مردا همشون اینجوری هستن، که البته اونم نتیجه گیری غلطی است. حداقل شما که تو کار علمی میدونید وقتی حتی 100 تا آزمایش هم بشه یه جواب بده، معلوم نیست که واقعا رابطه علت و معلولیش رو شناختی و بسا ماجرا از یه جای دیگه آب میخوره، به مسئله چیز دیگری است. ولی اگر شما با یه آدم تحصیل کرده رفتید بیرون اینجوری استدلال کرد، یا باید بدونید بهانه میگیره، یا این آدمی است که درباره مسائل احساسی عاطفی خانوادگی اون عقلی رو که توی محیط علمی یاد گرفته اینجا به کار نمیبره.
بله، من این هستش آقای دکتر که فرهنگ ما جوری هستش که نمیدونم به دلیل اینکه این مسئله رو خیلی بد میدونه، بازم بعد همون رو دوباره بگم، همه چیز مرتبط به این مسئله میکنه.
نه ببین عزیز، نه پدر شما اصلا یه اشتباهی نکرد، اصلا
از ایشون اشتباه کرد.
نه عزیزم،
اون داره زندگی منو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله منو ناراحت
کرده. نه عزیزم، نه ببینید عزیز، نه شما اینجاست که خب یه ذره باید من ببینم که از کجا شما لیسانس گرفتید، بگم فوق لیسانس هم بهتون نه استدلالتون دیگه درست نیست، یعنی اونجا من باش مسئله دارم. اولا پدر شما، این پدر بزرگوار یه دونه اشتباه نکرد، ایشون 10000 تا اشتباه کرد. علتش هم بسیار، چون ببینید من میتونم اشتباه کنم بزنم به ماشین شما، ولی اگر هر روز میزنم به ماشین شما دیگه من اشتباه نمیکنم. من به همین جاست اصلا پدر و مادرها رو هرگز نمیبخشم وقتی در یه کار بدی ادامه میدن. شما اگر به من بگید که 6 ماه پدرم اینجوری بود، ایشون 60 دفعه اون کار کرد، یک دونه اشتباه نکرد. و به همین جاست که اصلا نمیتونم ازشون بگذرم. آدما میتونن اشتباه کنن، بعد از که فهمیدن جبران میکنن. پدر شما میتونست اولین باری که با مادر شما بد رفتار کرده و شما راه کرده، فردا شب سراسیمه به خونه بیاد و معذرت بخواد و پرورنم اون موقع اشتباه کرده بود. ولی پدری که 27 سال با شما این بازی رو در بیا 26 سال ابدا اشتباه، ایشون 260 بار اشتباه کرده، 2600 دفعه اشتباه کرده، اصلا نمیبخشمش من، اون تموم پرونده بسته. پس این یه مسئله. دوم این که شما من بگید، معلومه همطور که عزیزم سن شما، قد شما، وزن شما، چشم شما، ابروی شما، تحصیل شما، هوش شما، که همه اینا به خانواده مرتبطه، مسئله خانواده هم مرتبطه. شما یه تصادف کردی، شما یه اتومبیل داشتی تصادف کردی و اینو باید بپذیری. قرارم نیست به فرهنگ و غیر فرهنگ مرتبطش کنی. درست است که دایره انتخاب شما یا کسانی که به شما علاقمند میشن از 10 شده 3 یا 7، من نمیدونم، ولی واقعیت این است که شما تو همون 3 نفری که وسط اون 10 نفر حالا با وجود این شرایط میخوان با شما آشنا بشن باید کار بکنید، روی 10 نفر کار نکنید. و اون همون چیزی است که شما با سنتون پیدا می‌کنید. شما وقتی 20 سالتونه یه گروه دنبالتون هستن، 50 سالتون باشه یه گروه دیگه ای، ولی اون رو بهانه نمیشه کرد که این مسائل فرهنگی است. حرفتون رو میفهمم و درست. حالا پیام ها اومده، اگر فکر می‌کنید می‌خواید در این باره با هم بیشتر صحبت کنید با رو خط باشید، اگر نه ازتون خواهم خواست. لطفاً روی خط باشید. شنو رجمند با ما باشید.
من امیر مهدی کاینی از طرف مرسدس بنز لگونانیگا و پرژن سنتر آغاز سال 2007 را به شما هموطنان تبریک میگوییم. حراج ویژه این ماه C230 2007 از 249 دلار یا E350 2007 از 449 دلار. لطفاً با من امیر کاینی با تلفن 1-877-473-7742 تماس بگیرید.
بهترین قیمت‌ها، بهترین سرویس، بهترین انتخاب مرسدس بنز در مرسدس بنز لگونا نیگل. 1-877-473-7742 مرسدس بنز لگونا نیگل.
Offer expires 1-21-07. See dealer for details. Mercedes-Benz of Laguna Niguel. 1-877-4-PERSIAN. 1-877-473-7742. 1-877-473-7742. Mercedes-Benz Laguna Niguel.
Knowledge is power. برای دریافت اطلاعات رایگان در زمینه برنامه‌ریزی مالی و هزینه تحصیلی فرزندان با تلفن بیادماندنی 310-2-0-7-0-7-0-7 با دکتر عطا ولیزاده Register Financial Consultant تماس بگیرید.
کابره تهران هارس اف لیجنز تقدیم می کند برای اولین بار بلک کات.
بیا بیا دلم برات تنگه
بعد از بازگشایی کابره تهران با بزرگانی چون امیرا، فرامرز اصلانی، اردشیر فرح، بیژن مرتضوی و ابی، سرانجام جمعه 19، شنبه 20 و یک شنبه 21 ژانویه 2007. کاباره تهران میهماندار گروه جاودانه بلک کاتس نیکست لیول خواهد بود. به دلیل ظرفیت محدود هرچه زودتر با شماره همیشگی کاباره تهران 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
اگر به دنبال معرفی کالا و خدمات خود در اینترنت هستید، مطمئن باشید با درج آگهی خود در سایت رادیو ایران KIRN670AM.com سریع‌تر به نتیجه می‌رسید. 670AM KIRN.com یکی از پرطرفدارترین وبسایت‌ها در سراسر جهان است که روزانه هزاران نفر از این سایت دیدن می‌کنند. با تلفن 323-878-1266 تماس بگیرید و کالا و خدمات خود را به مصرف کنندگان مرفهی که به رادیو ایران گوش می‌کنند معرفی کنید. اگر در گوگل سرچ دو کلمه رادیو ایران را تایپ کنید، مشاهده میکنید که اولین وبسایتی که به شما معرفی میشود 670amkirn.com خواهد بود. حسن بزرگ ثبت نام مشاغل و خدمات خود در فهرست مشاغل KIRN این است که مستقیما در گوگل سرچ انجین نیز لیست خواهید شد. تلفن 323-878-1266 323-878-1266 آماده دریافت آگهی های شما در وبسایت 670amkirn.com است.
شنوندگان گرامی به رادیو ایران گوش میکنید، رادیویی که از طریق شبکه اینترنت هم میتونید اون رو بشنوید، 670amkirn.com. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، خدمتتون به شما عرض میکردم
جانم.
حالا شما چجور پیشنهاد میکنید؟
من هیچی اصلا پیشنهاد
نه، من این مسئله میتونم چجوری بیان بکنم؟
نه بیانش که معلومه، خیلی راحت بیان کنید. ببین عزیز، نه اون نظر شما رو من باش راحت نیستم. ببینید اون حرفی که اون آقا زده، اون حرفش درست نیست، ولی شما یک کمی فکر میکنید که این موضوع خیلی مهمیه. بذار یه چیز دیگه
فکر کنم.
نه خب اشتباه میکنید. حالا بذار من شما چیز دیگه بگم. من تو کار روان درمانی تراپی با بیش از 15000 نفر بودم. میدونید بزرگترین مشکلی که الان در امریکا زندگی زناشویی رو به هم میریزه، بزرگترین دخالت اطرافیان. این اولی، دخالت اطرافیان و پول بزرگترین نقش رو داره. حالا به همین جاست که بسیاری از آدم‌ها ترجیح میدن با کسانی ازدواج کنن که خیلی مشکل خانواده‌شون رو نداشته باشه. بنابراین در حالی که آنچه که در زندگی شما گذشته یه جنبه‌ای بوده که به هر حال میتونه منفی تلقی بشه و خودتون هم قبول دارید بوده و حتما هم به اعتبار هست و شما را از اون چیزی که میتونستید بهتر باشید کمتر به اون خوبی رسونده و اونم یه واقعیته، ولی از جانب دیگه یه امتیازی هست و اونی هست که شما مشکلاتی رو که دیگران دارن ندارید. به علاوه ببینید باز عزیز، بذارید من یه مثال برای شما بزنم، امیدوارم این کسی رو اذیت نکنه چون قصدی در اون چارچوب نره. فرض بفرمایید که در ایران اون زمانی که ما آمار سال 1976 رو داشتیم، مرکز آمار ایران مثلا جمعیت دوستان خوب و عزیز زرتشتی رو در ایران مثلا برآورد کردن 40000 نفر یا 20000 نفر، الان در حال 20 یا 40000 نفر. جمعیت ایران 40 میلیون. معناش چیه؟ معناش این است که اگر جمعیت 40000 نفرن در مقابل 40 میلیون، از هر 1000 ایرانی یکی دوست زرتشتی عزیز ماست. حالا شما فکر کنید یه پسر و دختر زرتشتی مشکل ازدواج داشتن، در حالی که از هر 1000 نفری که در خیابون در 999 تاشون زرتشتی نبود و با توجه به اینکه ترجیح میدادن یا فکر میکردن بهتره با زرتشتی ازدواج کنن، یه دفعه میآمدن هیاهو به پا میکردن که از 1000 نفر آدم 999 نفر منو نمیخواد. و یا فکر میکنید دوستان مسلمان در این جهت راحت تر بودن، برای که یه جمعیتی مثلا 96 یا 97 درصد جمعیت مسلمان بودن؟ نه، اینا در ازدواج معنا نداره عزیز، اینا در آمارای کلی داره ولی در فرد نداره. شما نمیخواید با 1000 نفر ازدواج کنید که بگید این 1000 نفر شد 700 تا، شما یه نفر رو میخواید. و به همین جهت است که قسمت اول به شما گفتم روزی که موضوعهای از این قبیل مطرحه، اتفاقا آزمایشی رو در مقابل کسانی میذاره که اون چرا که در دنیای امروز به عنوان زندگی زناشویی مطرحه که خود پسر و دخترند، و اگر این خود پسر و دختر مستقل و آزاد و خودکفا باشن، 95 درصد زندگیشون برمیگره به این که هر دو نفر با هم چه هستن. همه دیگران 5 درصد اثر دارن، ولی اگر شما با پسر و دختری روبرو شدید که همون باورهایی که شما گفتید و اون داره و متأسفانه بگم خود شما هم هنوز گرفتارش هستید و دارید، اون موقع شما 60 درصد زندگی در اختیارتونه. نتیجه اینه که اون 40 درصد بقیه رو حتما و معمولا دیگران خراب میکنه. چرا؟ برای که شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید. خواهر شما اگر داشتید همسر شما رو به دلایلی دوست نداشت و مادر شما گرچه آرزوی بهترین ها رو برای شما و دامادش میکرد، ولی با شوهر شما میتونست مسئله داشته باشه، همطور که مسئله پیدا خواهد کرد. بنابراین برخلاف تصورتون، موضوع اصلا اینگونه نیست که شما بیاد بگید من یه عیبی دارم و به خاطر این عیبم حالا محکومم به یه مقدار محدودیت هایی، در حالی که حتی من ممکنه محدودیت رو بپذیرم، ولی این رو به عنوان اشکال زندگی شما نمیبینم. همونطوری که برای دوستان خوب و عزیز زرتشتی ما در ایران نبود. نگاه روی ذره در این گونه موارد یه جور دیگه بکنید. چرا عرض کردم وقتی با کسی میرید که اون استدلال میکنه، ولی اگر شما من بفرمایید یا آنگونه که یه اشارتی کردید که مطمئنم نیست، ولی به عنوان یه فرض با هم صحبتشو میکنیم، شما به دلیل اون موضوع خشمگینید، غمگینید، شرمنده اید، خجالتی هستید، ما اونجا مسئله داریم.
من این موضوع رو راستش برای حتی دوستانم که دخترم هستن یا اگر همکارانم بودن همیشه سعی کردم مخفی بکنم، یعنی به عنوان یه نقطه ضعف میدونستم در خودم. خب البته میدونین که جامعه ایران هم با اینجا مقدار
هی باز رفتید عزیز هسته. عزیز من ببینید شما دارید جامعه ایران رو محکوم میکنید به این که حق دارید، ولی شما هم دارید این همون ایرانی عمل میکنید. چجوری همون مثل نه سب کنین عزیز. چرا مشکل دارید؟ اینه که شما فکر کنید قضاوت نظر مردم مهمه. شما هنوز گرفتار اون چنبر در حقیقت قضاوت مردمید که واقعیت نداره. ببینید لطفا برزم توجه کنید، من یه مشکلی که رو خط رادیو داشتم که شما تازه با من آشنا شدید یا کم شنیدید، هنوز ما نتونستیم باور کنیم که 98 درصد حرفای مردم، قضاوت مردم، نظر مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. فقط وقتی تأثیر داره که یا شما اون حرف رو به صورت کارد و چاقو در میارید و به خودتون میزنید، یا اون رو در نظام باورها و اعتقادات خودتون نگه میدارید. به همین جهت است که شما بیاد به من بگید که توی مهمونی بودم پشت سرت رو 10 نفر حرف زدم، مثلا ککم هم نمیگز، اصلا برای من مهم نیست، اهمیتی نداره، برای این که فرقی نمی کنه. ببینید اشکال کار در این است که ما اومدیم یه تصویر و تصور فضایی و ذهنی که ابدا با واقعیت نمی خونه درست کردیم که این حرف و قضاوت مردم روی ما اثر می زنه. و به همجاست که بسیاری دلون با اینا خوشی که مثلا حرفی رو که دیگری زده سبب شده که من اذیت بشم. حرفی که دیگری زده من اذیت نکرده، من خودم اذیت کردم. دیگران میتونن دهن خودشون رو با حرف زشت و بد و کثیف کنن، اما این گوش و مغز منه که من تواناییشو دارم ابدا اجازه ندم وارد بشه و اصلا اهمیتی هم ندم. شما روزی که مسئله رو باز دارید همون گونه فرهنگی میبینید که درستم میگید، گرفتاری همینه. ما در یه جامعه زندگی میکنیم که ماجرای آنچه که اسمش آبرو هست که اصلا معلوم نیست چه هست، به یک باره سبب شده که بزرگترین عامل رنج ما باشه بدون که هیچ فایده‌ای داشته باشه. و فقط فایدهش این بوده که ما همونطور که شما هم گفتید همه کارها رو پنهان کردیم و به خاطر این پنهانکاری رنج بردیم. یعنی این ماجرای آبروی لعنتی زمینه رو فراهم کرده برای دروغ، برای فریب، برای تظاهر، برای تعارف، برای وانمود کردن، برای فریب دادن، برای حق خوردن، برای درگیر یه بازی تو خالیه بسیار بی اهمیتی شدن. و بعد دلمون خوش بوده که یه بازی آزاردهنده ای رو که مثلا من مش بزنم به شما، شما من مش بزنید، آخر کار حرف شما این باشه که من 17 تا مش به او زدم، اون 11 تا به من زد، در حالی که چرا این سوالو نکردیم که اصلا چرا ما باید رنج ببریم از مش زدن به هم دیگه. جنبه ورزشی که البته من باور ندارم داشته باشه، ولی اگر اونا بذارید کنار دیگه چه ضرورتی داره؟ بنابراین شما گیر و گرفتاریتون این هست که فکر میکنید این ماجرای مربوط به پدر شما که رفتار بدی بوده از ناحیه ایشون و هیچ هم قابل بخشش به این شکل و فرمی هم نیست، پرونده هم بسته است، به همجاست که هم کاری به کاریشون نداشت باشید، برای عروسیتون هم دعوتشون نکنید. تمام این ماجرایی که شما دربارش دارید صحبت میکنید مسئله ذهنیه و در ذهن شماست و به همجاست که تا ذهنتون رو شما آزاد نکنید گرفتارید. داستان دو تا مرد روحانی، البته روحانی که جهان ماده رو به اندازه روحانیت مهم ندونه به نظر من روحانی نیست، حالا کاری به اون نداره، بلکه خدایی که اون جهان روح و روحانیت رو خلق کرده، اگر خلق کرده این جهان مادی رو هم خلق کرده، قبایلش هم اون وضع کرده، ما رو هم اینجا قرار داده. دو تا روحانی رسیدن به یه زنی و رودخانه‌ای بود که طغیان کرد و این زن شنا بلد نبود و این دو تا روحانی از اون دست روحانیونی بودن که قرار نبود هرگز هیچ زنی رو لمس کنن، تچ کنن، و اگر میکردن همه دنیا و عقبای خودشون رو خراب میکردن. ولی چون آب بالا اومد، یکی از اون روحانیون زنی رو زن رو بغل کرد، از این ور رودخونه برد اون ور رودخونه و تمام شد. 4-5 روز بعد روحانی دیگه برگشت گفت من 4-5 روزه که از فکر کاری که تو کردی بیرون نمیام و اون فکر این است که تو چگونه همه چیز رو خراب کردی با کاری که کردی. اون روحانی جواب داد که اولا با نظرت موافق نیستم، ولی اگرم نظر تو درست باشه تازه تو گناهت از من خیلی بیشتره، برای که من اون زن رو برای مثلا چند ثانیه یا دقیقه بغل کردم، از این ور به اون ور رودخونه بردم، ولی تو الان اون زن رو 4-5 روز تو مغزت برای این ور اون ور میبری. مسئله اصلی و اساسی این است که من و شما در ذهنمون چه میکنیم. مهم این است که با این ذهنی که داریم میسازیم چه هست. اگر باور کنیم که حرف و قضاوت و نظر مردم اهمیتی نداره، یه خاصیت دیگه هم داره و اونی که مردم میرن دنبال یه کار مفیدی تا بشینن غیبت کنن و گزارش بدن. شما امروز میدونید بسیاری از ما برای که هیچ حرفی نداشتیم و نداریم، منتظر هستیم که خبر از این و اون بگیریم و وقتی به یه مهمونی رفتیم خوشحالیم که 3 تا خبر جنگ یا طلاق یا ازدواج داریم. حتی امانمون نیست که این رو بگیم، برخی از اوقات هم پشیمون میشیم چرا زود گفتم، باید صبر میکردم بقیه هم میامدن، چرا وقتی گفتم که شلوغ پلوغ بود باید سر شام میگفتم که همه ساکت بودن. یعنی شما یه مقدار آدم بیماره، بیکاره، بدبخته، وامونده ای رو میبینید که در این شهر و یا همه جا درست کاری رو میکنن که وسایل ارتباط جمعی میکنن، خوشبختانه وسایل ارتباط جمعی خبرها رو گرفتن و پخش میکنن و ما رو دارن خوشبختانه بیکار میکنن. ولی مهمش این است که شما تو زندگیتون قبول کنید که اینا نقشی تو زندگی شما نداره.
مسئله من این هستش که کسانی که مقابل من هستن همیشه همه چیزای خوب، نکات مثبت منو میذارن کنار و این مسئله رو علم میکنن و حالا اینطور که شما فهمیدم اصلا نباید
آخه ببین عزیز من، ببین آخه یه همچی آدمی، فرض بگیرم حرف تو درست که نیست، اگر یه همچی آدمی هست که همه خوبیای تو رو میذاره کنار، اینو میاره بالا، دو تا احتمال داره. یک، این موضوع خیلی خیلی مهمه، خب پس بنابراین تو قبول کن تو نصف بدن نداری. دو، اون آدم آدمی است که واقع بین نیست و هر کدوم از اینا باشه ما مسئله داریم، ولی اشکال کار این است که تو این موضوع رو اینقدر بزرگ کردی. و ضمناً یادت باشه خیلی از وقت به صورت ناآگاه تو این رو مکانیزمی است که بازی درآوردی برای که ازدواج نکنی، برای که نزدیک نشی، برای که اطمینان نکنی، برای که خوشحال نباشی، برای این که به نوعی خودت و دیگران رو آزار بدی، برای این که من نمیدونم چرا پدر و مادر با هم ازدواج کردن، من نمیدونم چرا پدر و مادر از هم جدا شدن، من نمیدونم زندگی تو با مادر چگونه بوده، من نمیدونم در زندگی تو چه گذشته، ولی میتونه یه اتفاقاتی افتاده باشه که تو اونجا متاسفانه تنها ضربه‌ای که خوردی ضربه این نبوده که پدر با شماها نبوده، ضربه این بوده که 10 برابر بیشتر آسیب خوردی به خاطر حرفا و حوادث و اتفاقاتی که دور بر تو اتفاق افتاده.
نه فقط ایشون نبوده، یعنی اصلا حضور نداشته و اصلا حرفشون هم نبوده، من زندگی کاملا آروم و خیلی خوبی با مادر داشتم و ایشون میگم مثلا که فوت کرده باشن، اینجوری بوده.
نه ببین عزیز، من نمیخوام اون چیزی که میگی گزارش تو رد و نفی کنم، مسئله فوت و غیر فوتش هم متوجه، ولی چرا این موضوع اینقدر برای تو مهمه؟ برای که این موضوع مطرح بوده، خیلی روشنه چرا. علتش این است که می‌رفتی یه جای همه پدر داشتن تو نداشتی، علت این بوده که یک چیزی احتیاج بوده نبوده، علتش این بوده که فرض کن که معمولا مادر میتونه یه مقدار کارا رو به پدر واگذار کنه، اون کارا رو مادر باید خودش انجام داده، مادر تو قرار بوده مادر و پدر با هم باشه، تو خیلی راحت وقتی توی مدرسه میرفتی میگفتن نام پدر تو نداشتی، یا اگرم میگفتی بعد میگفتن پدر کو، اگر انجمن خانه و مدرسه بوده بچه‌ها با پدر مادرش بودن، تو احتمالاً جزو گروهی بوده که یکیشون نبوده. نه، اینا مسائلی است که اونجا به تو آسیب خورده و به همین جهت است که خودت گفتی که این رو به عنوان یه چیزی کوشش میکردی پنهان کنی و تا زمانی که ضرورت نداشت مطرح نمیکردی. حرف من به تو این است که ببین عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که واقعیت روزی که انسان بخواد با واقعیت به جنگ دمار از روزگار خودش در میاد، پدرم واقعیت همینه. دوم این که همونطور که گفتم، تو اگر فرض کن پدری خوبی داشتی یا پدری داشتی کنار تو بود، حالا بگذاریم از اینکه بسیار از این پدرایی که هستن همون بهتری که نباشن، هم در خصوص مادران متاسفانه همینه، ولی فرض کنید که اگر همه چیز درست بود، تو قبلا 10 نفر آدم میامدن با تو 10 جلسه بیرون، حالا به خاطر این موضوع 5 تاشون یا 2 تاشون یا 8 تاشون، من اصلا نمیدونم، میان جلسه اول یا دوم بعد از که شنیدن اگر نمیدونستن میرن کنار، خب برن. کار رو کمی به یک اعتبار طولانی تر میکنه، ولی حتی حاضر نیستم بگم مشکل تر میکنه. اتفاقا نشوندنده این است که یه آدم بیشتر تو رو به خاطر آنچه که هستی میخواد. یکی از گرفتاری های آدمایی که شهرت و معروفیت و محبوبیتی دارن، آدمایی که ثروتی دارن، قدرتی دارن، هرچه دارن، همینه که کسی اونا رو به خاطر خودشون نمیخواد، اونا رو به خاطر پولشون میخواد، به خاطر قدرتشون میخواد، به خاطر شهرتشون میخواد. این همون چیزی است که کسی مثل مری مورو آخر کار خودشو میکشه. علتش همین است که میگه هیچ کس منو به خاطر خودم نمیخواست، اصلا کسی میخواست منو بشناسه، کسی میخواست با من باشه، همه میخواستن با من باشن یا با من رابطه جنسی داشته باشن، به دلیل یکی کسی که سمبل فرض کنید جنسیت این کشوره، دومی که میخواستم برم به بقیه بگن ما با اون رابطه جنسی داشتیم، پس من این کسی منو نمیخواست، پس مثلا اینجا جای زندگی ندارم و وجود خالی شد. این در خصوص الویس پرسلی هم بود. من تو صحبتی که درباره شهرت و محبوبیت توی سمینار خوشبختی خواهم داشت روز شنبه، این گفتگو رو مطرح خواهم کرد که مسئله مهم و اساسی در اینه که روزی که شما یه چیزایی بهتون چسبیده، معلوم نیست مردم برای چی میخوان با شما باشن. در حالی که یه آدمی وقتی که اوریانه و هیچ چیزی اضافه نداره، حالا تکلیف روشنه که آدم ها اون آدم رو میخوان. و ما تو دنیایی هستیم که هر کسی که به خاطر آنچه که تو داری به تو نزدیک میشه، دیر یا زود تو رو نمیخواد. و مسئله اصلی و اساسی داشتن نیست، مسئله بودنه و این اون چیزیست که اهمیت داره. بنابراین از آنچه که هستی، هر چه هستی، خودت رو بپذیر و اگر خودت رو بپذیری و دوست داشته باشی، مهم نیست که دیگران دوستت دارن یا نه، و اگر تو خودت رو دوست داشته باشی، دیگری هم این احساس رو میکنه که میتونه تو رو دوست داشته باشه و الا گرفتاری است. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ناچار بود ازت خداحافظی کنم، برای آرزوی بهترین ها رو دارم.
خیلی
ممنون. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Getty Center presents, this Sunday, January the 21st, Susan Slimovics, professor of anthropology at UCLA, and Wong Kampo, professor of religious studies at UC Santa Barbara, explore pilgrimage in Islam, Judaism, Hinduism, and Christianity. Sunday, January 21st at 4 p.m. in the Harold N. Williams Auditorium at the Getty Center, currently showing the Icons from Sinai exhibition. Free admission. Reservations are required. For more info, call 310-440-7300 or visit getty.edu.
برنامه رادیویی ایران شهر با بیژن خلیلی، رادیو KIRN 670 AM، ساعت 9 تا 11 شب هر پنجشنبه از 4 ژانویه 2007.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آریان، رامین آریان، مأمور شما در فلیچر جونز موتور کارز، یکی از بهترین نمایندگان فروش مرسدس بنز در نیوپورت بیچ. آریان، رامین آریان، مأمور آگاه شما در فلیچر جونز موتور کارز، شما را صاحب مرسدس بنز دلخواهتان می کند. برقراری ارتباط 1-800-927-3576 1-800-927-3576. 3576 آریان، رامین آریان.
مؤسسه امید کودکان با همکاری شریف دیپارتمنت دوچرخه‌های مستعمل و کلاه‌های ایمنی را به نفع کودکان نیازمند جمع‌آوری می‌کند. روزهای جمع‌آوری شنبه و یکشنبه 21 و 22 ژانویه از ساعت 11 تا 4 بعد از ظهر می‌باشد. محل‌های جمع‌آوری در شهر اورنج کانتی، لاگونا نیگل وای ام سی ای، کران ولی مارکت، هولسام چویس، سوپر جوردن، سوپر ایرواین، در شهر لس آنجلس، وودلن هیلز مارکت، ستونر ریکریشن، گلاد مارت، شویوت هیلز، کیو مارکت و شرکت کتاب و در شهر سان دیگو، پرژن مارکت، چای انچات می باشد.
Give a child the gift of happiness.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر ساهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند